24 آبان ماه 1350 در اول با دهم رمضان 1391 سخنرانی محقق و دانشمند و ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه موضوع سخنرانی
انتظار مذهب اعتراف. موضوع بحث امسر ما بسیار حساس و این را عرض می کنم برای اینکه خواهش کرده باشم که با کمال دقت بیش از این که معمولا به سخن یک جوینده دقت می شود بشنوید. حساسش به خاطر این که اولا موضوعی است که اساس احساس اندیشه و مسئولیت اجتماعی ما را در بر می‌گیرد و مهمتر از این حساس است به خاطر این که بیش از همه مسائل و بیش از همه اصول اعتقادی که در میان ما مطرح است این بحث جزئیه نه تنها با هم غیر مشابه و حتی مخالف دارد بلکه جزئیه صد در صد متناقض با هم دارد. این اصل کلیه حل کنم نه به عنوان یک فردی که به مذهب خودش و دین خودش تعصب می‌ورزد و از پایگاه اعتقادات خودش مسائل علمی یا تاریخی را تحلیل می‌کند، بلکه به عنوان یک معلم بی‌طرف تاریخ ادیان و به عنوان این که هر کس با هر مذهبی فقط با قسم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه میرسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجود است و حقیقت نخستین است فاصله پیدا نکرده. در مذاهب دیگه میتوند اصطلاح انحراف را به کار برد، در مذاهب دیگه میتوند که بسیاری عناصر دخیل درش وجود داره و بسیاری از عناصر اساسی فراموش شده، اما در اسلام این تعبیر دقیقی نیست و تعبیر دقیق از دینی حضرت امیر است که لبس اسلام لبس فرق مقلوبه. اسلام دین است را سطح تنش کارده تنش می کند. پوستین برای این به خاطر اسلام برای بیان اون چیزی که برای اسلام می گذارد به کار رفته و نه لباس دیگه. در مظاهر دیگه می شود که مظاهر دیگر بعد از دوره نبوت پیغمبرشون لباسشون به جامعه جون به غالونه تنشون کرده اما در اسلام به جای کت، به جای قبا و عبا و ردا پوستین به کار رفته، به خاطر اینکه پوستین تنها جامعه است که میان ریشه و میان آستر اختلاف، میان نهایت زیبایی و نهایت زشتی. ریشه چشمهار به زیبایی به خود میگیره و آستر دلهار از زشتی میرماند. و در اسلام از میان مذاهب گوناگون، یعنی تلقی های گوناگونی که از مذهب اسلام شده، تشیع باز بیش از همه فرقه های دیگه اسلامی و در دایت ها و دینت های اسلامی میان اون که بود و اون که هست اختلاف در حد دو سر متضاد بود و از میان همه به صورتی که تشیع نخستین و همچنین تشیع تاریخ اسلام پیش از این چهار قرن اخیر جبهه مترقی اسلام بوده، هم از نظر برداشت فکری و عقلی از اسلام و هم جبهه مترقی بوده و مترقی ترین جبهه بوده از نظر مبارزه اجتماعی و نقد اجتماعی و رسالت تاریخی که بر عهده این فکر و این گروه بوده. و برعکس امروز در میان همه فرقه های بزرگ اسلامی، میان اون که بود و هست درست دو طرف نبوده اید و از میان همه عقاید شیعی و اصولی که مذهب تشیع را تبلور می‌دهد، اصل انتظار و اعتقاد به آخر الزمان و قیبت و امام زمان که در یک کلمه می‌توان گفت اصل انتظار، با دید از همه عقاید دیده شیعی میان اون که بوده است و حقیقت این فکره و اون که هست اختلاف و تضاد و تناقض، به طوری که برای خیلی از همفکران ما که روشنند و مترقی و آگاه تعجب آور بوده به چگونه اصولا من با طرز تفکری که دارم مسئله انتظار را اصولا مطرح میکنم و در بارش حرف میزنم. اصل انتظار اینه که میخوام عرض کنم که با کمال دقت، یعنی دید از اون چیزی قاعدتا لازمه که به سخن گویندهی توجه بشه توجه بفرمایید و نقص و کمبود قدرت بیان مرا در چنین مسئله پیچیده و مبهم و متضادی که اصل انتظار باشه با توجه و دقت خودتون جبران کنید. اینه که چون میدونم این خواهش رو بیشتر برای این که من که پیشبینی میکنم و مطمئنم که مثل همه مسائل دیگه که مطرح کردم و بیش از همه مسائل دیگه، این بحث از دو سوی متناقض و متضاد مورد انتقاد واقع خواهد شد. یک عده روشن فکران خواهند بود به معنای اصطلاحی رایج
و یک عده مؤمنین به معنای اصطلاحی رایج
این گروه متهم هم خواهند کرد به اینکه اونکه میگم با اصول توافق نداره و گروه ضد اینها متهم هم خواهند کرد که در چنین اصلی و در چنین زمانی با اصطلاحات تازه باز همون مفاهیم کهنه را میخواد مطرح کنه و باز از همه از گرایش به آینده و از احساس مسئولیت های عینی که در دیدشون هست قافل نگه داره و باز نگهبان و توضیح کننده خرافه. اینی که شما که نه از این گروه هستیم و نه از این گروه و تنها کسان هستیم که مخاطب من شما اینا می کنم که با این تقدر دقت کنید.
مسئله انتظار و اصل اعتقاد به امام زمان و آخر الزمان و این انقلاب نهایی در انتهای تاریخ کنونی در تلقیها و قالبهای اعتقادی و ذهنی مختلف مختلف برداشت میشه و قضاوت. غیر مذهبی های تحصیل کرده اصولاً به طور یک نواخ معتقدن که این اعتقاد به امام زمان و انتظار هم از نظر علمی مخالف واقعیت و حقیقت است، غیر منطقی و غیر معقول است، غیر علمی است و هم از نظر اجتماعی و مصلحت زندگی اجتماعی یک فکر منحط و انحطاط دارد. غیر علمی به خاطر اینکه مردمی در این قرن که فیزیک بیولوژی تا این حد ترقی کرده به انسان ریشناسه و حیات ریشناسه معتقدن به این که یک فرد میتواند به طور نامحدود زندگی معمولی داشته باشه در تن در اندام بیولوژیک معمول و این عمر 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال و 5000 سال میتونه ادامه پیدا کنه. این برخلاف بیولوژی، برخلاف فیزیولوژی، برخلاف حیات است. بنابراین غیر علمی و اعتقاد به یک بحث محال و یک واقعی، یک موضوع محال علمی و از نظر اجتماعی هم باز یک قاعت ضد اجتماعی و ضد ترقی و ضد مسئولیت انسانی، برای که گروهی معتقد هم که اصلاح اجتماع و آزادی انسان و نابود شدن ستم و تبعیض و فساد در دست انسان ها نیست، در دست من و تو و اونی، در یک دست قیلی که باید در آینده نه به اراده انسان ها بلکه به اراده قیلی بیاد و اون سامان بشریت را و از تغییرش بشریت را از تلیدی و انحطاط نجات برد. بنابراین اعتقاد به یک منجی قیلی که اصولا رسالت قیلی، ظهور قیلی، عمر قیلی و این مسئولیت ما، اراده ما در کار او اثری ندارد، خود به خود این نتیجه را به دست میاره که ما در
تعیین سرنوشت خودمان، جامعمان، بشریتمان هیچ سهمی نداریم و هیچ امکانی برای ما نیست که بدون ظهور او و بدون رهبری او و در قیقت او بتوانیم عدالت را در جامعمون و یا در زمین مستقر کنیم. این مسئولیت انسان را سلب می‌کند، زیرا اراده انسان را نفی کرده است. وقتی معتقدیم که ظلم و جور همچنان ادامه خواهد یافت و گسترش خواهد یافت و اسارت ذلت مردم و فساد اخلاق و روابط ضد انسانی همچنان تکامل پیدا میکنه در مسیر خودش، به هیچ کس در برابرش نمیتونه بایسته و یک عامل غیبی را باید منتظر بود تا او بیاید کاری بکنه، معنیش اینه که تو کاری نمیتوانی کرد و هیچ کسی دیگر نمیتواند کار کرد و در نجات آدمی در پیوت او کوچکترین قدمی نمیتواند بردار. این اصل در اروپا به وسیله نویسندگان این گروه به شدت مطرح شده و بسیاری از رمان‌ها و داستان‌ها در این باره هر داستان‌های بسیار فکاهی که سلامی و حتی مستحجان اشتاکی گناه میکرد و فساد و هر روز بیشتر بعد پیشاون به شدید پسید و به اطرافیت گفت نگرد کن منتظر نیستی و نمیخواهی که ظهور مسیح و منجی حتی جود ترک حتی پیدا کنه و نگر نمیدی وقتی این ظهور حتی پیدا خواهد شد که فساد عمومیت پیدا کنه، من در این راه به اندازه خودم یک قدمی برداشتم و به انتظار تو کمک کردم. و یک وسیله بزرگ دست مردم میده تا ظلم را توجیه کنند و تا فساد و عمومیت فساد به طبیعی بدانند و تا سلب مسئولیت خودتون ره و اینی که در هیچ کار خیلی نه در اصلاح جامعه، نه در آگاهی بیشتر مردم، نه در یاری دادن به نیروی عدالت و آزادی و نه در مبارزه با ظلم و زور و فساد کوچکترین قدمی برمیدارن، کوچکترین قلمی میزنن و کوچکترین کلمه میگویند، برای اینها بزرگترین وسیله توجیه و فرار از بار مسئولیت های اجتماعی. بنابراین تحصیل کرده غیر مذهبی این بحث رو هم غیر علمی میدونه و هم غیر اجتماعی و بنابراین طرح یک طرح مضر به حال اجتماع و اندیشه و یک روشنفکر و یک روشن دین آگاه به مسائل اجتماعی نباید که مسئله باید نه تنها تحکمه بلکه باید باعث مبارزه کنه و مردم را از انتظار در بیاره و به خودشان و به مسئولیت های خودشان متوجه کنه. مذهبی های تحصیل کرده در جامعه ما در برابر این مسئله، مذهبی های تحصیل کرده که اونهای تحصیلات قدیمه دارن که اونهای تحصیلات جدید دارن، اخیرم میبینم آثاری منتشر شده که بسیار با ارزش و قابل مطالعه است و من مطالعه که به همه توصیه میکنم و اون آمدن تا به حمله روشن فکران و تحصیل کرده های غیر مذهبی جواب بدن. یعنی به کدام حمله کنون؟ نه به اون حمله ضد اجتماعی بودن این فکر، به هم انتقاد ضد علمی بودن این اعتقاد. یعنی آمدن اثبات بکنن بر اساس علوم جدید مثل فیزیولوژی، بیولوژی، زیست‌شناسی که امکان دارد از لحاظ علمی که یک فرد انسانی بیش از 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال زندگی کند و این برخلاف علم نیست. به چه دلیل میخوان این اصل اولا اثبات بکنن از نظر علمی، علم امروز، بعد این جزئی را، این موضوع خاص را که اعتقاد به زنده بودن امام زمان در همین زندگی و همین زمین و عمر طولانی 10000 ساله این را ممکن دارد و علمی تلقی کنند. این حسی که میخوان اثبات کنند برای توضیح این مسئله اینه که این یک از علوم زیست‌شناسی یا قضائف الاعضاء نیست، یک از علوم مربوط به شناخت انسان از نظر علوم جدید، یک عدد خاصی را برای عمر انسان یعنی حد اعلای عمر انسان تعیین نکرده. یعنی هیچ وقت فیزیولوژی یا بیولوژی در دنیای امروز چه به وسیله علمای مادی و چه به وسیله علمای غیر مادی و مذهبی نگفتند که عمر انسان ممکن نیست از سال 150 یا 160 یا 200 بیشتر برود. نگفتند که این چیزی، یعنی عمر نمایی انسان یک عمر سوست نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میبینیم انسانهایی به طور معدل در 60-70 میمیرند. آیا میتونیم بگیم که عمر بشر 70؟ نه، در اروپای شمالی 80-85 عمر متوسط، یعنی به طور متوسط همه آدم ها تا 85 زندگی میکنند، بعضی ها تا 100 سال، بعضی ها تا 50 سال، به طور معدل 80-85. اما میتونیم بگیم که در اروپای شمالی دیگه ممکن نیست از 110 کسی بالا بره؟ نه. میلیونه های ما داریم الان که در مطبوعات منتشر شده و خبرش بگیم که همه رسیده در قفقاز، در مغولستان، در امریکا، در افریقا یکی 127 سال زندگی کرده، باید یکی دیگر میلیونی تا 130 سال، یکی دیگر 135 سال، یکی دیگر 140 سال. الان کسانی هستن که در این حدود زنده هستن و در سالهای پیش در تاریخ از خاصی را علیم میشناسی که اینا را تاسد پنجاه و بلکه بیشتر هم آن کردن. پس این که یک عدد سیستی وجود نداره برای این که علم بگوید امکان ندارد امکان از اون عدد شماره سالهای عمرش بگذرد، به این معناست که پس عمر بشر یک حد نصاب نداره و میتونه تا 300 سال، 400 سال، 500 سال و چون این مشکل محدود نیست و مقید به یک سال نیست، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، 3000 سال طول بکشه. این وقتی گفتی که حد مرز مسلم و گذرپذیر در عمر آدمی نیست، پس اگر معتقد باشیم که انسان هست که عمرت هم از 1500 هم یا 2000 سال هم گذشته یا می تواند بگذرد و زنده بماند، این بر خلاف علم. این استدلال علمی بر اساس علوم جدید برای این که این انتقاد که امام زمان می‌تواند چون به موجود انسانی با همین اندام بیش از دسته ها یا سب دیس یا سب سی یا سب سل عمر طبیعی انسان ها زندگی کند، این انتقاد جواب گفتند. دلیل بودم شخصیت های تاریخی یا مذهبی هستند. مثلا نوح بیش از 950 سال عمر کرده، چنانکه که در متون کنیسوس اسلامی و مذهبی غیر اسلامی هست. پس میتواند جز اون کس دیگه هم از نظر علوم طبیعی امروز بیش از 1000 سال عمر. اما مذهبی های معمول هیچ لزومی نمی‌بینند که اعتقاد به عمر طولانی امام زمان رو با اصول و قوانین زیست‌شناسی جدید توجیه کنند و معتقدند که خداوند چنین رسالتی را به فردی از انسان واگذار کرده و برای انجام او رسالت است استعداد زنده ماندن بیش از عمر انسانها را در حدود علمی و طبیعی بهش عطا کرده و بنابراین اراده خداوند است و لازم نیست توجیه ایدئولوژیک و بیولوژیک بکنیم. اعتقاد به امام زمان در این گروه آخرین که مذهبی هایی هستند که نمیخوان اعتقاداتشون رو با اصول علمی جدید توجیه بکنن خیلی روشن با اونید از ذریه پیغمبر اسلام و به طور دقیق فرزند امام حسن عسکری، امام یازدهم سیری و یکی از اوصیاء شخص پیغمبر که به نام او را پس از خودش در ردیف 12 تن نام برده است، فرزند او که به دنیا آمده بعد قیدت شده. عموماً این اعتقاد عمومی از چشمها قید شده، نه از دنیای مادی و از زمین، نه مثل قیدت عیسی که به آسمان رفته باشه. چشمها او را تشخیص نمیتوانند داد، اما میتوانند ببینند. یک موجودی با همین اندام همه میتوانند او را ببینند و شاید بسیاری دیدن، اما باز از دین میتناسن. این قید از جسم ها، نه از ماده، نه از طبیعت، نه از زمین. و دو دوره قیبت را، قیبت صغرا کوچک و در این دوره چهار باب و نائب خاص که اختصاصاً خود از تعیین کرده، اون چهار این فرد منتخب خود امام واسطه میان او و پیروان از بیرن شیعیان. بعد از اون چهار تن دوره غیبت خاص تمام میشه و غیبت کبرا یا قیمت بزرگ سلامی رسه که اکنون در این دوره هستیم. در این دوره قیمت کبرا دیگه اون چهار تن یا ساختن و یا تمتن دیگری که خود امام تعیین کرده باشه و اعلام کرده باشه وجود ندارن. پس مردم با امامشون، رهبرشون که زنده و حاضر است اما از چشمها قایده و نیشه باید تماس گرفت چگونه میتوانن تماس گرفت؟ به وسیله نواب یا منتخبین و نمایندگان عام و عمومی در برابر این نواب پاک. این نواب عام را کی انتخاب میکنه؟ در خلاف اون چهار تن که نواب خواستن امام انتخاب نمیکنه، پیروان امام خودشان انتخاب میکنن. چگونه انتخاب میکنن؟ با شرایطی و ضوابطی که خود امام تعیین کرده که در هر دوره‌ای شما پرهیزگارترین و دانشمندترین افرادی را که در میان شما هستند و به مذهب ما بیش از همه آسمان و از نظر پاکی و درست کرداری بیش از همه استوارند، اونها را شما برگزینید به عنوان نائب من و از او سخن ما را بشنوید و از او تقلید کنید و رهبری او را به عنوان جانشین و یا قائم مقام رهبری قدرت دموکراسی که برای رهبر، اما یک دموکراسی آزاد نیست. این انتخاب شونده به وسیله مردم انتخاب می شود اما در برابر امام مسئول است. مثلا دموکراسی که به وسیله مردم منتخب انتخاب می شود و در برابر خود مردم هم که انتخاب کنندگان و موکلین او هستند مسئول است. این است که مردم نائب عام را خودشان با آراء و تشخیص خودشان بر اساس این حدود و ضوابط انتخاب می کنند و رهبری او را می پذیرند و او را جانشین امام تلقی می کنند و امام در برابر و این جانشین امام در برابر امام و مکتب مسئول است. به این معنی مسئول است که او برخلاف نمایندهی که با نظام دموکراتیک انتخاب شده مسئولیت که ایده ها و ایدئال ها و نیاز ها و خواست های مردمی را که او را انتخاب کردن برآورده کنه، بلکه مسئول است که مردم را بر اساس خواست امام و بر اساس قانون و مکتبی که امام رهبر و هدایت کننده پیروان اون مکتب هستند هدایت کنه و مردم رو بر اساس اون مکتب پرورش بده، تغییر بده. البته این انتخاب هم یه انتخاب مغیب نیست. به این معنا نیست که همه مردم بیان رأی بیارن رأی بگیرن و هر کس که شماره آرا بیشتر بود اون جامعه میگیره و اون در مسند امامت امام به جامعه نوبت از امام قرار بگیره، بلکه معمولا چون این فرد یک در این حال یک شخصیت رهبر اجتماعی در این حال یک شخصیت علمی، بنابراین توده ناآشنا با علم سایستگی انتخاب او را خود به خود نداره به دلیل عقل و به دلیل به اعتراف خوده. خود به خود کسانی که آگاهی با علم دارن و میدونن که عالم ترین و متخصص ترین فرد و آشنا ترین کس به این مکتب چی هست، یعنی عالم شناسان، اونها هستن که انتخاب میکنن و مردم هم که خود به خود با فضلا و روحانیون و علمای مذهب خودشون تماس دارند و از اونها پیروی میکنند رأی اونها رو برای انتخاب نائب امام قبول می کنن. به این یک انتخابات طبیعی همینطور که در دارای مثلا متخصصین دیگه همین کار می کنن. مثلا هم بیماری قلب دارم ولی خودم هیچ گونه آگاهی طبی ندارم، نمیرم خودم متخصص و بزرگترین متخصص قلب انتخاب کنم. معمولا از دانشجویان پزشکی، از اطباء و از داروسازان و از کسانی که آگاهی با این مسائل دارن از اونها استخبار میکنن و میپرسن که بهترین متخصص کیست و چون به او و تصویفی اعتقاد دارن بنابراین رأی او رو میپذیرن به عنوان رأی خودم. یک نوع انتخابات دو درجه ای طبیعی. این امام در دوره قیدت مسئولیت هدایت خلق را و پیروان خودش را بر عهده علمای بزرگ و آگاهان به مذهب و راه او می گذارد. در این دوره تا ظهور خودش برسد، ظهور خودش هنگامی که جهان مملو و از ستم و فساد انقلاب میکنه، ظهور میکنه. از کعبه آغاز اعلام ظهور است و بعد دو تا نیروی آسی بر نهضت او در زمین به وجود میاد. یکی دجال مرد نفسده تحقاره که در دلها و اندیشه ها اختلال و انحراف ایجاد کنه و یک قسم با قسم شب که در میانه پیشان داره و سراره از می کنه و دیگری مردی سفیانی که نیروی جمع کنه و فلسطین و اردن رو اشغال میکنه و از اونجا در برابر این نهضت مقاومتش رو آغاز میکنه. ولی نیروی این نیام مکه و مدینه نابود میشه و امام بعد از اعلام ظهور نهضت خودش در کعبه میاد با 313 تن که نخستین دروندگان و همدامان او هستند به کوفه و کوفه را مرکز قدرت خودش قرار میده و در پشت کوفه به قدری از علما میکشد که جوریهای خون روان از خون اونها و مبارزه را با شمشیر و جهاد و کشتار آغاز میکنه و بعد حکومت عدل را استقرار میده در سطح جهانی و از همه ستمکاران تاریخ انتقام میگیره و شکست کربلا را جبران میکنه و بعد تمام رهبران پیشوایان به حق را از جمله انبیا و ائمه دین که نتوانستند هدف خودشون رو تحقق ببخشند و پایمال شکست خورده زور و ظلم شدند، اینها برمیگردند و حکومت خودشون را اونچنان که میخواستند و نشد تحقق میبخشند و بعد نظام عدالت به جای زور و تقوا به جای فساد و برادری به جای نفاق و خصومت تمام در دنیا مستقر و استوار میشه که گرد و نور از یک آب خور آب میخورن. پرچمی که به دست دارد پرچم مسلمانان است در جنگ بدر، شمشیری که به دست دارد شمشیر علی زبرا و زرهی که بر تن دارد زره رسول خدا پیغمبر و پای تخت قدرت است کوفه و آغاز ظهور است کعبه. این خصوصیات و بعد از استقرار حکومت جهانی عدل کشته میشه. من خودم این تمام کلیات این طرز تفکر در ذهن شیعه امروزی من شخصاً به این طرز تفکر یعنی به این طرز که توی ذهن الان شیعه به طرز نه به برداشت به طرز این شکل اعتقادی بیش از طرحی که توی ذهن تفصیل کرده های روشن فکر مذهبی که میکوشند تا اصل امام زمان را با اصول بیولوژی و فیزیک و شیمی و فیزیولوژی اثبات بکنند معتقدند و اصلا به هیچ وجه معتقد نیستند که باید اذهان را و افکار را متوجه حل مشکل علمی و فیزیولوژی که اعتقاد به شخص امام زمان کرد. یکی از دانشجویان اخیراً از من پرسیده بود که آیا می‌شود به دلیل این که فیزیک و شیمی به امکان عمر انسان در این سال‌های طولانی یا اون سن که بعضی ها میگیسن به دام دانشمن بکنن بهشون احترام میدارم شخصن اخیراً میخوام ثابت کنم که بر اساس این که چون عمر انسان محدود نیست تصمیم شود یک عمر چند هزار سال هرم تجیره برای سر آیا میشود که مستدلالی کرد؟ من در جوابش عرض کردم که من به این کار ندارم که میشود یا نمیشود بیایی به جای این که این مسائل رو حل کنیم و به جای این که اذهان و افکار رو به این مسائل ذهنی و سلامی و علمی متوجه کنیم به صورت قدیم یا به صورت جدیده متوجه یک مسئله بزرگتر بکنیم و اون اینه که اعتقاد به این اصل چه فایده داره اصلا این مهمه چه ارزشی میتونه برای زندگی امروز ما داشته باشه این مهمه در رسالت و مسئولیت و سرنوشت و وظیفه فردی اجتماعی ما اعتقاد یا عدم اعتقاد به این اصل چه نقص مثبت یا منفی میتونه داشته باشه این مهمه و به یک اصل من معتقدم در تحقیقات اسلامی خواستم این دقت بکنم برای اینکه یک اصل شامل تمام بحثایی که راجع به مذهبی شه و راجع به اسلامی شه ثابت میدونم و اون اینه که به جای اینکه مثل علمای قدیم یا جدید بیاییم بحث‌های منطقی و علمی و تئوری‌ها و فیزیک و شیمی و کلام و فلسفه و اینا رو به کار بیاریم تا اعتقاد به یک اصلی را اثبات بکنیم و وجود یا عدم را یا حقیقت یا باطل را به این فکرها و با این وسائل تحلیل بکنیم بیایی یک ملاک هم مطمئن‌تر از نظر حقیقت یابی و هم مفیدتر از نظر زندگی اجتماعی متوسل بشید با این است اگر دیدید که این طرز تفکر و استنباطی که بحثر استنباطها از یک حوال اسلامی از مسائل اسلامی نه خود مسائل اسلامی ما در همه مسلمانیم به این معتقدیم که آدم و بهشت و نبوت و وحی و اعتقاد به امامت اینها اصول اعتقادی همه ماست و طور مشترک اختلاف سر اینه که چگونه میفهمیم این مسئله رو تو جوری برداشت میکنی من یک جور دیگه برداشت میکنم و سومی جور سومی بحث مستر اینه که آیا اون برداشت من و نوع تلقی من از این مسئله اسلامی درست یا اونجوری که تو میفهمی یا اونجوری که دیگری میفهمه یا اصلا هیچ کدوم دیگری چارون بحثر اینه به چه ملا بفهمیم که کدام درسته با چه ملا او هم استدلال فیزیک و فیلمی و فیزیولوژی میکنه و یا استدلال کلامی میکنه و استدلال عقلی میکنه به چه دلیل درست استنباط من و یا غلطه این اصل با اون این که اگر دیدید این خیلی ساده تر فهمید اگر دیدید که این استنباط من از این اصل مثلا امامت اعتقاد به امامت طرز تحلیلی که من میکنم یا استنباطی که میکنم جوری که میفهمم این در زندگی من که معتقد به این اصلم و در زندگی افرادی که معتقد به این اصل اعتقادی هستند تأثیر مثبت و سازنده و مترقی داره پس استنباط من از این اصل درست حقیقت اگر دیدید استنباطی که من از این اصل میکنم 50 تا تئوری علمی دارم از قول علمای مصر، علمای غرب، علما جامعه شناسان، ایدالان، همه ردیفی کنم 5 تا 10 تا دلیل برای اینکه این حرف این عبدی که در اسلام آمده گرفت 100 تا استدلال و قانون و تجزیه تحلیل و آپولو و نمیدونم اینا هم قاطی می کنم اون هم اثبات می کنم این فرقی خواهد بعد اثبات می کنم همه اونایی هم که ردش کردن به دلیل علمی یا شما اونا هم رد کردن خب حالا پس این نتیجه رسیدیم این معنی امامت نسید یا این معنی این آیت این معنی این داستان در قرآن محسوب اینه بعد بپرسیم که خب حالا درست اگر یک جامعه ای یک فرده ای یک گروهی امامت با این جوری که تو استدلال کردی اثبات کردی پذیرفتن و معتقد شدن چه سرنوشتی چه تغییری در سرنوشتشون داره چه اثری در وظیفتشون داره چه فرقی میکنه سرنوشت کسانی که این اصل معتقدن با سرنوشت کسانی که اینجوری نمیفهمن اصلا بیا این نتیجه میرسید که من به امامت معتقدم یک کسی دیگه ما به امامت معتقدیم عده‌ای دیگه هستن ملت دیگه هستن اصلا به امامت معتقد نیستن بعد میبینیم که بعد زندگی ما با اونا زیاد هم فرقی نمیکنیم حتی اونا از ما بهترن در دو چیز باید شک کنیم دیگه از حاضر من شدیم یکی این که پس این اصل اعتقاد به امامت یک اصل درستی نیست نجات نمیده، عزت نمیده، مسئولیت نمیده، آگاهی نمیده، ارزش انسانی نمیده انحطاط میاره به دلیل که انحطاط پیدا کرده کسانی که و ملتی که دین از معتقد این که نمیتونی بگیم برای اینکه همه من معتقد دین از دین پس نمونه دومی گوه اینه که جوری که ما این اصل را میفهمیم که از خلقه نمیشه اصل امامت یک اصل حقی باشه و ما هم به این حقیقت آگاه شده باشه ممکنه که واقعا هست بعد سرنوشت اون هم سرنوشت بدبختی و ذلت باشه اینه میشه تناقضه علی یک شخصیتی که ملت ما بهش معتقده بسیار معتقد بودن به علی دلبسته بودن و عشق ورزیدن به حسین این یک اصلی اصلی که ما بهش معتقد اما میدونیم ما که به علی معتقدیم و به امامت او به هیچ کسی دارم قبول نداریم و به حسین دلبسته هستیم و به او عشق ورزیم و هیچ دلبستگی و عشق دیگری دارم در کنار او هنوز نپذیرفتیم اما سرنوشتمون از عاقبت یزید هم بدتره دستی باید شب کنی دستی باید شب کنی آیا اعتقاد به رهبری علی و اعتقاد به نهضت امام حسین به درد صد اول قبر و سؤال جواب اول میخوره و از بعد از اینکه سرمونه چون قبر گذاشتیم و زندگی بعد از این جهان رو آغاز کردیم، اونجا فرق ما با کسانی که به این اصول معتقد اصلا نیستن پدیدار میشه یا نه. در زندگی ما کسانی که معتقد به رهبری علی هستن با کسانی که معتقد به رهبری عمر فرق میکنه یا به رهبری نیستن اینا فرق میکنه. خب اگر فرق میکنه میدونه که برعکس پس کرده که در چی شک کنیم؟ میتونیم در این شک کنیم که اصولاً اعتقاد به رهبری علی انحطاط میاره یا دلبستگی و اعتقاد به نهضت و رسالت حسین خمودگی و سستی و ذلت میاره؟ تن چیزی میتونی معتقد باشی؟ نه. هزار جد دلیلم اگر بیاری مسلم است که نوع تلقی که از این دلبستگی از این نظر و نوع تصویری که از چهره علی در ذهن داری غلطه. این رو تصویر کنید جدی امکان ندارد. پس ببینید که ملاک خیلی محسن روشن که همه میتونن بفهمن و فهمیدنش هم خیلی آسانه، فلسفه و کلام و فیزیک و شیمی و چند نمیخواد، در دست همه این هست. و اونی که اگر شیعه هستون، اگر مسلمان هستون، یک اصل اسلامی یا یک اصل شیعی را معتقدیم بهش ولی در سرنوشتمون اثر نداره، اگر هم منکر باشیم بازم فرقی نمی کنه در نوع مسئولیت ها و پیگیری های اجتماعیمون و زندگی فردی و جمعیمون، فرقی نمی کنه انکارش یا اثباتش، اعتقادش یا کفرش، فرقی نمی کنه. پس معلوم میشه که شک باید بکنیم در نوع شناختی که از این حدی داریم. هزار یک دلیل فیزیک و شیمی و سلام و فلسفه و حکمت هم بیاریم غلطه. پنجاه تا آیه و روایت هم بردستش بگذاره برای محسن کاری غلط به کار بردی، اصله غلط به کار بردی. بلا امکان نداره، این اصلی که همه معتقدی امکان نداره که یک ملتی مسلمان باشه و یک ملتی سوی اسلام به رهبری علی و راه او معتقد باشه و بعد هیچ فایده ای در زندگیش نداشته باشه. این ممکن نیست. پس باید شک کنید. پس بیاییم به جای اینکه به این حل این مشکلات ذهنی و علمی کلامی بپردازیم، اصلا برگردیم یک طرف دیگه، از یک جای دیگه اصلا مسئله رو شروع کنیم. با اینکه هر مسئله ای که در تشیع یا در اسلام مطرح است، اصلا اول از خودمان و از کسی که میگه این بحث رو بپرسیم که فایده چیه، فایده چیه، برای چی اصلا این عرض گفته شد، چه تأثیری روی کار من سرنوشت من داره و چه فرقی میکنه معتقد بهش باشیم یا معتقد بهش نباشیم. در همین پیش از مرگ، نه بعد از مرگ، پیش از مرگ. چون اسلام معتقدی که دین زندگی و همچنین معتقدی که کهنه نشده. کهنه نشده یعنی همین، یعنی هر قصه‌ای که دو قرآن هست، یک اصلی که به اسلام هست، هر اعتقادی که و عقیده‌ای که به نام اسلام یا تسلق مطرح هست، اون باید در زندگی امروزی و کنونی ما و سرنوشت فردی جمعیمون و از آگاهیمون در استقلال عزت شخصیتمون تأثیری داشته باشه که کسانی که به این اصول معتقد نیستن ازش محرومند. اگر چنین است، پس نوع برداشت از مسئله درسته. اگر نه، برو بگو غلطه. هزار دلیل هم داشته باشه غلطه. خیلی ساده. این فرق این دوتا بحثایی که راجع به امام زمان بکنیم، راجع به اصول علوم و کلام و امثال اینها رو بریزیم برای اثباتش، و یا اینکه اصولا مطرح کنیم که اعتقاد یک گروه یک ملت به امام زمان، به انتظار و همچنین به اصل انقلاب آخر زمان، این چه ارزشی از نظر زندگی اجتماعی گروه داره و ارزشهای و حکمت و اصل و هدفی رو که در این اصل اعتقادی هست اونها رو استخراج کنید، بفهمید، بفهمانید، ترک کنید. این دو تا امام زمان فهمید، دو تا امامت، دو تا شیعه
دو تا اسلام، یک اسلام به عنوان ایدئولوژی که همیشه همه اصول اسلامی و اصول اعتقادی رو به عنوان وسیله برای تکامل و تقرب به خداوند و عزت و رشد فرهنگ و فکر و اخلاق به کار می‌بره و صلاحی هست برای ترقی زندگی و نوع انسان و جنبه عملی داره و مفید بودن برای پیش از مرگ داره. یکی اسلامی که مجموعه از علوم و معارف و دانش‌ها و دانستنی‌ها و اطلاعات بسیار فراوانه. این اسلام دوم اسلام به عنوان فرهنگ، اسلام به عنوان مجموعه از علوم تمدن و معارف اسلامی، اون اسلام اولی اسلام به عنوان یک ایدئولوژی، یک ایمان. اسلام به عنوان ایدئولوژی ابوذر می‌خواد. اسلام به عنوان فرهنگ و علوم ابو علی سینا. اسلام به عنوان ایدئولوژی مجاهد می‌خواد. اسلام به عنوان فرهنگ، تمدن و معارف عالم. تمام زمان رو بیاییم از این بهتر بررسی کنیم، اساساً از این بهتر بگیم بخوش من که از این بهتر بررسی میکنم بیشتر به خاطر اینه که اصولاً یک تذکر کنفرانس هم بدم با اونی که تمام مسائلی که من بررسی میکنم یا تحقیق کنم نه به عنوان اینی که همه ابعاد رو من اینجا مطرح کردم، هرگز جامع معقول منقول من نیستم، من در یک رشته فقط یک چیزی بلدم که در همون رشته و از همون رشته فقط مسئله رو مطرح کنم. وجوه دیگه مسئله برای متخصصین و کسانی که در این رشته ها و در این وجوه کار کردن به آگاهی دارن اونها باید ترسن. اینه که همه مسائلی که من مطرح کنم باز هم از بکنم که از فقط جهه اجتماعی و رشته جامع اجتماعی و اون بخش. اولا اصل انتظار به معنای اصل انتظار به معنای کلی، نه انتظار خاصی، به معنای کلی دو انتظار منفی، انتظار مثبت. و انتظار منفی و انتظار مثبت دو تا انتظار ضد دیگر، یکی بزرگترین عامل انحطاط و یکی بزرگترین عامل حرکت و ارتقا، یکی پیشرونده و آینده گرایی، یکی تن دادن به ذلت و وضع موجود حال. هر دو انتظاره. مشکل فهمیدن این دو مسئله هم و این بحث هم از همینجا ناشی میشه. انتظار به این معنا که گروهی منتظر باشند که نجات بخشی خواهد آمد و معتقد باشند که اکنون در دوره غیبت اون رهبر نجات بخش زندگی می کنند. اصل اول اصل انتظار، اصل دوم اصل غیبت. اصل سوم اعتقاد به این که این فرد نجات بخش اونها خواهد بود از وضع ناهنجار و ضد انسانی و غیر قابل تحمل کنونی. اصل نجات حقیقت نجات انسان. پس این اصل سه غایه اساسی داره، این اعتبار اصل انتظار، اصل غیبت، اصل اعتقاد به نجات قطعی عمومی، نجات قطعی و پیروزی قطعی حقیقت. همین سه اصل با همین معنا میتواند منفی باشد چنان که الان هست و میتواند مثبت باشد چنان که بود و چنان که باید باشه و چنان که حقیقتشان همینه. به این معنا که از انتظار منفی
از اعتقاد به اینکه نجات بخشی خواهد آمد و عدالت به مستقر خواهد کرد و بشریت به نجات خواهد داد و حقیقت و عدل و برادری پیروز خواهد شد، به صورت منفی دشمنان عدالت و عاملین فساد و تبهکاری و کسانی که هیچ مسئولیتی در زندگیشون نمیشناسند هیچ حدی شرارت فسادشون رو محدود نمی کند و کسانی که عامل استقرار و توسعه فساد و تبعیض و ظلم در جامعه هم به استفاده می کند. از همین اصل انتظار کیفیت نجات به این معنا که مردم را قانع می کنند و معترض می کنند که نجات فقط و فقط، عدالت فقط و فقط موصول به ظهور نجات بخش خاص قیدی و نه هیچ کسی دیگر. اگر تو جلو افتادی به خاطر عدالت و اگر دیگری جلو افتاده به خاطر آزادی و نجات ملتی یا جامعه یا بشریت و تو هم دنبالش افتادی، دروغ یا دروغ میگیم که عدالت خواه و آزادی طلب و نجات بخشی یا این که طریق دیگری رو خوردی، ممکن نیست، ممکن نیست. عامل فساد و ظلم از غیبت استفاده می کنید. از این که رهبر حقیقی و پاک و معصوم که عدالت را باید استقرار بدهد و حکومت آزادی و داد را استقرار بکنه قایده نیامده. بنابراین اگر من عدالت را استقرار نمیدهم و اگر قدرتی حکومتی ظلم کنه فسادی کنه، این طبیعی است، این طبیعی است، غیر عادی نیست. حتما طبیعی است، باید پذیرفت، پذیرفتنی است و چون ناگزیر حتمی است، بنابراین در برابر از مقاومت ممکن نیست، مخالفت باعث ممکن نیست و هر کوششی و فداکاری در راه عدالت و در راه اصلاح عموم بیهوده است. بنابراین اعتقاد به غیبت، اعتقاد به انتظار، اعتقاد به نجات و غیری بزرگترین صلاحی برای توجیه وضع موجود و همچنین بزرگترین عاملی برای توجیه فسادی که با یک منحنی تصاعدی بالا میره و همچنین بزرگترین عاملی که به مردم دو باورانند که با ظلم پند بدهند و با فساد خو بگیرند و مؤمن بشوند به اینکه زندگی اجتماعی به تراسیبی میره و این ناموس خلقت و طبیعت و اراده خداونده تا وقتی که نجات در آخر زمان پیش بیاد و اون به دست من تو نیست. بنابراین تو میتوانی با
حال ناپذیر می نماید، اینها زوال پذیرند و نابود شدنی و جبرن حق مترقی در واقعیت باطل و جنایت کار پیروز میشه و این پیروزی قطعی است و ما منتظر مؤمن چنین روزی و چنین واقعی هستیم و در وقوف شک نداریم. هرچند همه عوامل تاریخی و همه عوامل اجتماعی موجود همه بر نابودی همیشگی حقیقت و نابودی همیشگی آرمان عدالت و نجات و آزادی بشر گواهی بدهند، باز مطمئنیم که جبران از انسان و مردم پیروز خواهد شد. این جزئی تضاد میان واقعیت باطل حاکم و حقیقت نجات بخش محکوم را جز انتظار به پیروزی جبری و قطعی یه حقیقت نمیتواند حل کند مگر اینکه حقیقت رو به کلی انکار کنید و پیروزی عدل و نجات و آزادی را برای همیشه دندان ترهش بکشید و به اون که پیش آمد و پیش آمده است تمکین کنید. میبینید انتظار یک پاسخ ضد واقعیت حاکم، زشت ضد عدالت و ضد حقیقت حاکم بر جهان و حاکم بر تاریخ و حاکم بر اسلام. انتظار یعنی نه گفتن به اون چه هست. کسی که منتظر است چه کسی؟ کسی است که در نفس انتظار اعتراض به وضع موجودی که درش هست پنهان داره. اگر من در خانه‌ای زندگی کنم و منتظرم که روزی فرا برسه و امکان تغییر خانه من باشه و در سرنوشتی هستم که میکوشم یا منتظرم عوض بشه سرنوشتم و در وضعی زندگی کنم که در انتظار تغییرش هستم، به این معنا که من زندگی که الان دچارش هستم، خانه و سامانی که درش به سر میبرم و نظامی که درش زندگی میکنم قبول ندارم، منتظرشم که عوض بشه، که بیاد، پیش بیاد. یعنی معترضم به اون چی که در برابرم، در دوشم، در سرم هست. بهش اعتراض. آدم معترض، منتظر. آدمی که اون چرا که هست دوست داره، پذیرفته، بهش معتقده، سیرابش میکنه، منتظر تغییر نیست. محافظ کارش میخواد حفظش کنه، معترض میخواد خرابش کنه. برخلاف اون که بکه در انتظار گودو میده، انتظار یک پوچی، ذکر پوچ نیست، گرچه انتظار منفی پوچه و کاش پوچ میبود، عامل تخریب اراده بشری. اما انتظار مثبت به معنای نفی وضع موجود در ذهن آدمی و در زندگی آدمی و در ایمان انسان منتظر. و اگر انتظار ملت محکوم از دست داد محکومیت را به عنوان سرنوشت محتومش برای همیشه خواهد بذیرون، این معنی انتظار سنتز تضاد میان حقیقت که شکست خورده و واقعیت باطلی است که پیروز شد. اگر منتظر تغییر نباشیم، یعنی اون چی که در کربلا صورت گرفت تمام داستان است، پایان داستان. یعنی اون چی که در حکومت علی صورت گرفت پایان داستان. دیگه اکثر عملی در طبیعت و در تاریخ و در حدی و زندگی بشر دیگه نخواهد داشت. این اعتقاد هم برخلاف علم تاریخ و هم برخلاف ایمان به حقیقت و هم برخلاف مصلحت زندگی فرد در جامعه و انسان مسئول. ستمها، جنایتها، ظلمها همه داستانی و حادثهی نیمه تمام در تاریخ بشرند. پایان پذیرو خواهد پذیرو این داستان تاریخ به سود عدالت و حقیقت و به زیان ستم و فساد پلیدکاران. این اعتقاد. نفی انتظار، نفی انتظار، منتظر نبودن، اثبات و توجیه وضع موجود در حال و اثبات و توجیه وضع واقع در تاریخ. اثبات و توجیه میکنه. اگر منتظر، منتظر بعد نباشی، منتظر دنباله نباشی. و اصل دیگه انتظار جبر تاریخ. این مسئله برای اوشن فکران با مکتبها و فلسفه های علمی تاریخ آشنایی دارن بی‌نهایت شورانگیز. من در این گوشه از زمین ایستادم و در این لحظه تاریخ وقتی منتظرم که در آینده‌ای که ممکن است فردا و هر لحظه ناگهان انقلابی در سطح جهان به نفع حقیقت و عدالت و انسان و توده ستم دیده روی بدهد که من در اونجا نشم باید داشته باشم، با دعا و با یک مثل سوت کردن و با نمیدونم امثال اینا نیست، اون پیروزی با شمشیر بلا زره نمیخواد، بلا شمشیر نمیخواد، بلا اون پرچم نمیخواد، با یک جهاد عینیه، با مسئولیت انسانهای معتقد به اون رهبریه و معتقد به این حقیقته که اون نهضت پیروز خواهد شد. امام صادق توجیه بسیار عمیقی داره در اینجا، چون هر کسی به ذهنش میرسه که امام زمان چگونه اون رهبر و نجات بخش انتهای تاریخ چگونه میشه و جهان پیروز بشه، در اونجای توجیه کاملا جامعه شناسی و تاریخی داره که قدرت های ستمگونه و ستمکار و قدرت های جنایت و ظلم به قدری با هم خواهند جنگید که در قدرت و نیرو فرسوده بشن و به قدری در درون به فساد خواهند رفت که مقاومت چه از دست بدن مقاومت شده و اونگاه شما از بیهوشی و خواب خرگوشی بیدار میشید و چون مسلح به نیروی ایمان و آگاهی هستین بر اون قدرت های از درون پوسیده و از درون فرسوده پیروز میشین. میبینید به صورت همجوری یک مثل خوب کنه دشمن از بین بره نیست، بر اساس منطق، بر اساس علمیت اجتماعی، بر اساس سنت های اجتماعی و طبیعی، همین سنت هایی که در اسلام قوانین خداوند نه قوانین ماتریالیستی، این تناقض وجود نداره. من در اینجا معتقدم که تاریخ به طرف پیروزی جبری عدالت میره و نجات جبری انسان ها و توده های ستم دیده و نابودی قطعی ظلم و ظالم. پس به جبر تاریخ معتقده، نه به تصادف، به تفرقه، به گسیختگی تاریخی، به جبر تاریخ. جبر تاریخ یعنی که جبر تاریخ یا دترمینیسم هیستوریک که اساس فلسفه علمی قرن 19 و بزرگترین بینش و برداشت تاریخی توی روشنفکران غیر مسلمان جهانه، این فلسفه جبر تاریخ در این مکتب با یک دید دیگه وجود داره و او اینه که اون میگه که در دترمینیسم هیستوریک فلسفه جبر تاریخ میگه که توده های استثمار شده مردم در جهان، اونهایی که همیشه غارت می شدن و همیشه جنداغ می خوردن و همیشه گرسنه نبودن، اینها علی رغم اینکه می بینی در جبهه ها و مبارزه بین زرمندان و بیزرها، زورمندان و ناتوانان، کسانی که فاقد همه چیزن و کسانی که دارای همه چیز، حاکم و محکوم، می بینیم جهان و تاریخ و زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی به نفع طبقه حاکم، به نفع سرمایه‌داری و به نفع نگهبانان و حافظان سرمایه‌داری پیش میره و توده های محروم هر روز استثمار بیشتر میشن و هر روز بیشتر در چنگال نظام وحشی و خشن حاکمه بر اونها و سرنوشتشون بیشتر فشرده میشن و در جبه های مختلف کشمکش اینا شکست میخورن، اونا پیروز میشند. علی‌رغم این نشانه هایی که میبینید به نفع زور و به زیان عدالت، به نفع طبقه حاکم و به زیان طبقه محکوم، و علی‌رغم این که میبینید منحنی به طرف ضعیف شدن مردم، توده های استثمار شده مردم و قوی تر شدن گروه های حاکم بر مردم در جهان پیش میره، علی‌رغم تاریخ بر اساس جبر حرکت میکنه، نه زور و زر و قدرت این و آن، نه بازیچه پهلوانان و زرمندان و حیلگران و سرمایه‌داران، بازیچه اینا نیست. تاریخ خودش مثل جامعه یک مستقل از افراد زندگی داشت. تاریخ یک رودخانه که مستقل از قطره‌های آبش و ماهی‌ها و حشرات و موجوداتی که توش شنا می‌کنند حرکت می‌کنه و بعد جبرن از منازلی می‌گذره و جبرن و قطعاً در خلاف اراده همه کسانی که ارادهشون حاکم بر سرنوشت مردمه به یک سرمنزل میرسه که در آینده براش تعیین شده بر اساس قوانین علمی از اون سرزمین خواهد گذشت و اون سرزمین خواهد رسید و اونجا دشت هموار و یک نواخت برابری عمومی است. در اونجا طبقه از بین میره، در اونجا جامعه بی طبقه تشکیل میشه، در اونجا حکومت از بین میره، در اونجا رابطه استثمارگر استثمار شونده از بین میره، در اونجا کسانی که پولشون میگیرند با کسانی که پول بازوشون هم نمیگیرند این تضاد از بین میره، در اونجا زندگی در اختیار همه، امکانات در اختیار همه، عدالت پیروز میشه، تضاد طبقاتی بکلی از بین میره، جامعه بی طبقه، جامعه بی استثمار، جامعه بی زر و بی زور از نظر فردی تحقق پیدا میکنه. چجور؟ جبران قطعا بدون امکانه تغییر این سرنوشت تاریخ. این جبر درست دقت بکنید، اینجا بزرگترین نقطه حمله مخالف در مسئله انتظار همینجاست. این اعتقاد به این جبر قطعی تاریخی که تاریخ به نفع عدالت تمام میشه و سرنوشت نوع بشر در زوال به نفع پیروزی جامعه مشترک و زندگی مشترک انسان ها ختم میشه، این جبری و زرمندان و زورمندان نمیتونن عوضش بکنند، این عقیده یک عاملی است که ستمدیده ها و استثمار شونده ها را نیرو و ایمان میبخشد که به پیروزی سرنوشت خودشون و طبقه خودشون و منفجر شدن نظام استثمار و حاکم بر زمان خودشون ایمان قطعی پیدا کنند و این ایمان قطعی اونها رو نه تنها بی مسئولیت و منفی، نه بی مسئولیت و لش بار نمیاره، بلکه درست برعکس نیرو و قدرت و ایمان و اطمینان به پیروزی خودشون و پیروزی هدفشون. این جبرن عدالت پیروز می شود، این اعتقاد صلاح و نیرویی است که اراده عدالت خواهان و امید ستم دیدگان رو به آینده خودشان و طبقهشان بیشتر میکنه و به همین دلیل اونها رو متحدتر و متعهدتر در این راه میکنه و اونها رو معتقد میکنه که در راه پیروزی هدف من، حقیقتی که بهش معتقدم، پیروزی قدره من بر برابر دشمن، طبیعت نیز با من موافقه. در این اعتقاد به انتظار نیز کسانی که زیر بار ستم و ظلم له می شوند و کسانی که می بینن حقیقت اونها بازیچه ستم کاران شده و دینشون وسیله ابزار دست مقصود دین شده، اینها مایوس نمی شوند بلکه معتقدند که اراده خداوند نیز که همون جبر تاریخه، که همون نظام و سنت تاریخی است که اراده او به عنوان قانونی همچنان که در طبیعت از ده تاریخ هم هست به سود پیروزی سرنوشت او، فکر او، راه او و نجات نوع و طبقه او به سود اون و به وقت اون جاری. و بنابراین عوامل ضد تاریخ انسان، عوامل ضد سرنوشت عدالت و سرنوشت انسان و سرنوشت بشریت مظلوم، این عوامل نمیتوانند در برابر این جبری که جبرن محکومیت مرد اونها رو امضا کرده و جبرن پیروزی حقیقت و عدالت و مردم رو اعلام کرده مقاومت کنند و یا اثری بگذارند. بنابراین انتظار جبر تاریخ، اعتقاد به انتظار، زیرا معتقد است اون انقلاب در آخر زمان قطعی است و پیروزی جهانی عدالت و حقیقت قطعی است. وقتی آینده بگوییم قطعی چیزی به جلب تاریخ معتقدیم و معتقدیم که هیچ نیروی نمیتونه این حرکت رو به طرف دیگه منحرف کنه. خوشبینی تاریخی در برابر بدبینی تاریخی یعنی چه؟ یعنی اعتقاد اصل انتظار بس درست ببینید اینجا خیلی نشان میده این عقیده انتظار مثبت و انتظار منفی چقدر با هم متضاده. من وقتی که به صورت منفی منتظرم بدبینی تاریخی در من وجود میاد، چون معتقد میشم که اصولا نظام زندگی بر استقرار و تقویت فساده و توسعه فساده. به صورت مثبت اگر منتظر باشم معتقدم که نظام جبری تاریخ و پیروزی قطعی عدالت و به تاریخ خوشبینه. اصل دیگه این سمپل سیمون به عنوان اینکه انتظار به عنوان یک عامل نیرو دهنده و جهت دهنده و آینده گرای انسانه، یک جمله از سمپل سیمون دارم نویسنده بسیار بزرگه، میگه متاسفانه انسان امروز در زندگی مصرفی پلید و کوتاه بینانه و حال پرست امروز غرب در انتظار هیچ چیز نیست جز رسیدن مترو، فقط رسیدن اتوبوس خطشان بیاد. همین اندازه انتظار باشه. انتظار آینده‌گرایی بزرگ و بینش بزرگ به آینده بشریت میده این انتظار، اما بشر امروز در نظام پلید مصرفی انتظار از دست داده، فقط منتظر اتوبوس صبح. اصل انتظار تسلسل تاریخی رو وجود میاره غیر از جبر تاریخی. چه تسلسلی؟ درست دقت بکنید، انتظار به این عنوانی که در تشیع هست سه دوره رو به هم متصل میکنه. دوره اول نبوته، دوره دوم و تاریخ امامته. در این وسط که غیبته، نه نبوت وجود داره الان، نبوت دیگه هست دورش ختم شده خاتمیته، و نه هم امامت الان حاکم حکومت عینی داره، امارت داره دوره غیبته. در اصل مترقی همون نائب امام که به اون رجعه دیگرش گفتن چگونه اصل انحطاط آوریه، در این رجعه که اصل مترقیش نشان بگه این اعتقاد سه دوره رو با هم متصل میکنه. اول دوره نبوت، بعد دوره امامت تسلسل دوره نبوت، بعد دوره علم. امامت جانشینی نبوت، ادامه نبوت، و علم ادامه امامت. علم این تسلسل در این اصل کاملا به این شکل تحقق پیدا میکنه که من همه تاریخ را میتوانم توجیه کنم. هیچ جاش خلق وجود نداره، گفتگی وجود نداره، انحراف وجود نداره. از آغاز بشریت تا انتهای زمان فلسفه من میتواند مسیر تاریخ بشری و تسلسل حوادث را در یک پیوست جاری علمی منطقی که تسلسل علمی دارد توجیه کند. نبوت و دوره امامت در ادامه نبوت و دوره علم در ادامه امامت. منتظر از نظر فکری یک انسان آماده است و از نظر عملی و مادی نیز انسان آماده است. این منتظری که در شیعه بود، نه اون که الان هست. منتظر متاسفانه من از چیزی باید دفاع کنم که اون که هست ترجیح قابل دفاع نیست. انسان منتظر یک هنگ سرباز خانه رو نگاه کنید، اگر اینها منتظرم که هر لحظه ممکن است فرمانده برسه و شیپور جهاد نواخته بشه، اونا هیچ وقت پاسوربازی و هروئین کشی و شورت زدن و قصه و افسانه گفتن و به این کارها نمیپردازن. آماده باش و آماده شرکت هر لحظه در یک جهاد، در یک ترمونی. بنابراین منتظر آدم با افتاده، با خورده، با داده نیست. چنان که میبینیم هست آدم آماده است، به طوری که در همین روستاهای ما در نسل پیش خبر دارن و میتونن خبر بدن به ما که ندیدیم دیگه، که کسانی که حتی روحانی بودن و حتی امام جماعت بودن، اینها جوانهای دهره، اینها نه قلدرا و خانها، اینا همین روحانی با تقوا بود که جوانهای دهره و حتی تیرها رو میبود و هر هفته اونها رو تیراندازی و از سواری یاد میداد و مسلح در نماز جمعه شرکت میکرد و شمشیر میبرد و هر کس در خانش باید صلاح میداشت. برای همین هم از الان گاهی هست بعضی مقدسات و سفرهای واخورده ای که حالا دیگه باید نل درست کنند هم در نمیخوره توی نماز خانشون داره، یادگار او دور است، او فکره. بنابراین منتظر آماده ایست که هر لحظه احتمال قطع احتمال میده، هر لحظه و قطع میدونه ظهورش به که شیخ نور انقلاب نواخته خواهد شد و او مسئول است که در اونجا در جنگ و یک جهادی که بر اساس قوانین طبیعی آغاز خواهد شد با اون جنگ و در اونجا باید شرکت کنه. بنابراین خود به خود منتظر هم آماده است، هم متعهد و هم مجهز.
متاسفانه باید تمام کنم بحث.
چند تا سوال فقط. چرا در تشیع باید این منجی فرزند امام حسن عسکری باشه؟ من به اون بحث کلامی و اونها کار ندارم. حسن چرا به عنوان یک جامعه‌شناس هستن؟ اگر فرزند امام حسن این قید رو نداشته باشه منجی در تشیع، هر قلدری و هر پاسبرمار ماجراجویی که موعود استعماره میتواند خودش را به عنوان موعود تاریخ و موعود حق و عدالت جا بزنه و از همه نیروهای منتظرین برای سوار شده بر گرده خلق کمک بگیره، چون که خیلی ها گرفتن از زمان اوگوست نهم که مردم یهود همواره و شهرها باهی می آمدن بیرون و منتظر عیبت ای بودن، آمد گفت ها همه که منتظرین بنده از ده. یکی از القاب اوگوست، اوگوست نهم این از که اوگوست که همه مناقب داره، یکیشم مسیح شما منتظر شما، منتظر شما اونو که میخوان این نجات بخش. بنابراین وقتی که رهبر و اون نجات بخش مقید میشه به این قید، راه ره بر هر ادعای دروغی میبنده، چنان که در قرن نوزده هم دیدیم 17 تا امام زمان در فاصله 7 سال از شمال افریقا تا خلیج فارس رویی در همون دوره هایی که نهضت عدالت و آزادی خواهی در قرن شروع شده بود، همون 1860 تا 1870 اونج مبارزات کارگری در آلمان و فرانسه و انگلستان، در همونجا اینجا امام زمانبازی درست شده بود در تمام کشورهای اسلامی از چین و شمال افریقا و قلب افریقا لیبی و ایران. اما این قید باعث شد که اونها هرگز نتوانند نقشی رو بازی کنند جز یک داستان موقتی و یک حادث سازی. نتونستن هر چیم روایت ساختن و هی توجیه کردن تحبیث در نیامد از آن میرزا مندلی و میرزا حسین نمیشه با این قیدهای مشخص و مقید با هم جورش بشه. از این مهمتر از این خیلی مهمتر که جزء توضیح فلسفی و بینش مطلب ماست اینه که میخواد تسلسل تاریخی اعتقاد ما، یعنی یک نظام یک نواختی و یک تسلسل متناوب علت و معلولی در یک جبهه از اول آدم و هابیل تا آخر زمان یک تسلسل پیوسته وجود داره به رهبری پیامبران و پیشوایان و پیشا پیش توده های ستم دیده و در برابرشون نظام ظلم و زر و فری. این دو تا جریان که همیشه در طول تاریخ با هم در نبردند، یک جریان پیوسته عدالت خواهی وجود داره، عدالت خواهی حوادث متفرقه ای که یک مرتبه اسپارتاکوس بیاره، یک مرتبه نمیدونم لینین بیاره، یک مرتبه امثال اینا نیست، یک تسلسل مثل رودخانه جریان داره، نهضت عدالت خواهی جریان داره، ابراهیم موسی عیسی محمد علی و همجور امرامه داره در وراثت این نهضت و به حسین و بعد ادامه داره و تا آخر زمانه که این نهضت پیروزی جهانی پیدا میکنه. بنابراین اعتقاد به این که این منجی دنباله ائمه شیعه، یعنی دوازدهمین امام شیعه، به این معناست که اون انقلاب جهانی و پیروزی آخری در آخر زمان دنباله و نتیجه قائی یک نهضت بزرگ عدالت خواهی در جهان علیه ظلم، نهضتی که در یک دوره نبوت رهبریش کرد و بعد امامت و بعد علم دانشمندان، یعنی به دانشینان و ادامه دهندگان نهضت انبیا و ائمه هستند و اکنون از همین سلسله و از همین رابطه پیوند و زنجیره آخرین حلقه اون سر جنبانان و سلسله جنبانان عدالت و آزادی بشری جنبانه این یک تصادف، یک فرد، یک حرکت نیست. چرا زره پیغمبر اتصال با تاریخی نجات دهنده انسان و پایدار کننده نظام عدالت در جهان زره پیغمبر اسلام رو پوشونده به خودش، یعنی اون ادامه دهنده راه پیغمبر اسلامه و همون نهضته که به اونجا منجر میشه. این تسلسل باز نبوته و اون انقلاب نهایی آخر زمانه و پرچم بعد را در دست دارد، یعنی نهضت جنگی که در انتهای تاریخ برای عدالت آغاز میشه، درست مثل جنگ بدره که در تاریخ اسلام برای استقرار حقیقت آغاز شد، اون اولین جنگ بزرگ اسلامه برداشت. و همچنان که در بدر اولین پیروزی را اسلام به وجود آورد و به دست آورد، در اون انقلاب آخر باز جنگ بدر دومی که به پیروزی بزرگ عدالت در سطح جهان منجر خواهد شد، یعنی اون جنگ دنباله و تکمیل کننده بدره. و برای همین هم است که این عدد 313 معنای فلسفه خواهد کسانی که در اولین گام تا فریاد دعوت پیش را دارن میشه اون 313 تن میان چرا 313؟ این عدد ما باز در بعد رو میبینیم که مجاهدان که پیروزی بزرگ رو به دست آوردن در اولین گام شرک و جنایت اشرافیت رو شکستن باز 313 تن میدن. و شمشیر علی را دیگه لازم نیست توضیح کنم که چرا و چرا مرکز کوفه، به دلیل اینکه شمشیر علی به دستشه و به دلیل اینکه این شیعه و این معتقد به علی و معتقد به آزادی و حقیقت نپندارد که علی در کوفه کشته شد و اون خون به خاک ریخت و پایان پذیرفت. تاریخ باز دوباره این در آخر زمان پیش بیاد و اون به دست من و تو نیست. بنابراین تو می توانی با عامل فساد و عامل زور در دلت مخالف باشی، اما در عمل نمیتونه باش مخالفت بکنی، برای اینکه بیهوده است. این است که بهترین فکر برای این گروهی که همیشه به قول حضرت امیر که در این خطبه اینجا خونده شد، شرارت را آشکار کردن و همه نیروشون رو بسیج میکنن و همه قدرت هاشون رو یک پارچه میکنن تا مردم رو غارت کنن و یا بر قدرتی و سپاهی فرمان برانند، این دوتا یا از منبری بالا روند، همون سه بعد اساسی که توی وراثت آدم گفتن که در قرآن هست، فرعون و قارون و بلعم باقورا، این سه نفر حضرت امیر می دونند. برای اینا بهترین فرصت غیبته، نجاستش، رهبر و حکومت عدل اینا قایده، دورش نیست، باید برسه. و در این دوره بنابراین ما مسئولیت نه اصلاح داریم نه مسئولیت تغییر، چون اصلاح و تغییر غیر ممکنه. و همچنین برای گروه دیگه باز غیبت یک فرصت بسیار عزیز، فرصت بزرگی که از زمان صفویه به خصوص در اون دوره خیلی خوب شروع شد، با او این که گروهی به عنوان نایب او زمام افکار و ایمان و عقیده و اندیشه مردم رو در دست بگیرن و خلق را به نام دین و به نام امامت حقیقی او و رهبری او و به نیابت او و هر جا که خودشان و هم دست‌هاشون می‌خواهند برانند. به نیابت او و به نیابت او وظائفی را که او بر دوش مردم بر اساس حقیقت و اسلام و قوانین مذهب و شرع می‌نهد، این به نیابت از امام قاید این مسئولیت ها رو و این تکالیف رو از مردم بخواهد. یعنی هم به جانشینی امام مردم را از نظر روحی و فکری برده خودش کنه و هم به نام نیابت از امام مردم را موظف به پرداخت وجوهی بکنه که اون مردم باید به امام قائد بدن، به امام خودشون در مذهب اسلام بدن، در نظام شیعی بدن. این به جانشینی میگیره و چون نائب خاص امام نیست که او انتخاب کرده باشه، میشود و میتوانند عواملی که در از حال مردم، افکار مردم نفوذ دارند، افرادی را به حیله، به زور یا به زر بر کرسی نیابت او بنشانند و کسانی که نایب حقیقی او هستند و شایستگی جانشینی او هستند در دوره غیبت اینها را برانند و در دوره تقیه چنانی که باز امام فرمود اونها در گمنامی، در خاری از معرکه زنده و جریان حیات و حرکت و زندگی و آگاهی و اخبار و اطلاعات برکنار بمانند و دیگران به جانشینی او بر گرده خلق سوار بشوند و جیب مردم را خالی کنند. به نیابت او به این شکل می‌بینیم که زمان مذهب و همچنین تفسیر مذهب، تفهیم مذهب، آگاهی مذهب و رسالتی که مذهب به دوش مردم می نهد و باید امام بنهد به وسیله گروهی به نیابت او همه اینها تعهد میشه به نفع خودش، گروهش و گروه های وابسته بخورش. در این میان بعضی ها که آمین، اما در این حال آزادی انتخاب و خیلی دیگه با تقوا بودن، این وجوهیه که به نیابت از امام زمان سهمی که میگرفته، یکی از علمای بزرگ بوده، این خرج نمیکرده چون متقی بوده و میدونسته که اون حق و شایستگی نیابت امام به نداره، این پولا رو میگرفته از کسانی که وجوه میدادن و سهم میدادن میگرفته، اما یه جایی که هیچ کس خبر نداشته قایم میکرده به این عنوان که من نمیدونم در موردش خرج کنم و نمیدونم چجوری باید خرج کنم که امام واقعا راضی باشه، میذارم یک جای قایم میکنم که هیچ کس نفهمه، هر وقت خودش آمد به علم امامت میدونه کجا قایم کردم، میره برمیداره خرج میکنم. در اصفهان یکی از علما بود، حالا میشناسنش، دیگه در همون دوره که بران طلبه شکمش از گرسنگی در فقان و در قوقا بود، این پول سهمی که باید به خرج او بره قایم میشد برای امام زمان که بیرد، و در موقعی که مذهب اون اندازه احتیاج به کمک مادی داشت، به کمک مالی داشت، و مسئولین مذهب و معرفی مذهب و آگاهی عمومی مذهب، این پولا و این وجود به این صورت از بین میره، و این بدترین صورتی که این پولها از بین رفته نیست، از این بدترش هم هست. و گروه دیگه گروهی هستن که اکنون که حکومت به حق در مردم و همچنین نظام حاکمیت اسلامی عدالت ره در مردم موکول کردیم به ظهور منجی غیبی که الان غایب است، بنابراین الان میدان باز برای حکومت من و میدان باز برای این که هر نظامی و هر رویهی و هر رژیمی و هر روالی ره در حکومت خودم پیش بگیرم، و اگر فساد، اگر صلاح که خب بخاطر مصلح بودن من و صلاح کار من باید من قبول کنید، و اگر به فساد میرم بخاطر این که در ظهور تعجیل میکنم و تعجیل میدم باید من بپذیرید. میبینیم که غیبت با این توجیه انتظار منفی برای کسانی که جنایت و ظلم و فساد و ستم در دنیا میکنند یک وسیله توجیه و طبیعی بودنه، و برای کسانی که مذهب را و دین را آلت منافع گروهی و مادی و سیاسی یا معنوی خودشون کردن، باز بهترین وسیله است برای اینکه به نیابت او از پیروان او کار بگیرند و بر گرده اندیشه و اقتصاد و زندگی و کوشش و فعالیت اونها سوار بشن. و اما همین اصول با همین اعتقادات یک رویه متضاد داره که بزرگترین عامل برای نفی این عوامله. اینقدر تناقض خیلی شگفت‌انگیز. همین اعتقاد به انتظار، اعتقاد به دوره غیبت و اعتقاد به جبری بودن و حتمی بودن نجات در آخر الزمان، مردمی و ملتی که مجهز به این ایدئولوژی، مجهز به بزرگترین سلاح برای نابودی اقتصاد و بزرگترین ضربه برای کوبیدن ظلم و بزرگترین انرژی برای حرکت به طرف آینده هست. بدون این که بگم این اصول غلطه، اصول دیگه هست در این فکر، نه، همین اصول هست، نه، همین که گفتم و به این شکل تحلیل کردم و تصویر. حسن انتظار. اینجا من دیگه چون فرصت متاسفانه ندارم معلموار حرف میزنم، اگر مجلس گرم نمیشه و جوش نمیاد اونها باز اینها معلموار حرف میزنم، برای اینکه چند تا حرف دارم در این رویه دیگش که اون حرف ها باید درست مثل مسائل درسی یاد داشت بشه، هم توی کاغذ هم توی ذهن، اگر نه هم توی مبهم و پادر هوا میمانه. و اون 20-27 تا حرف تازه است که در این باره میخوام بگم، هر کدام دو سه جمله بیشتر نیست. یک، انتظار اصل انتظار یک اصل فکری اجتماعی و هم فکری انسانی، به این معنا که اساساً انسان موجودی منتظر، انسان موجودی منتظر، و هرچه انسان‌تر منتظرتر. و همچنین جامعه بشری معنای عام، این جامعه هم یک گروه اجتماعی، گروهمان اجتماعی، و هم یک طبقه اجتماعی رو میگم، کلاس سوسیال، طبقه اجتماعی، و هم یک جامعه، خود جامعه اجتماع. به معنای عام گروه اجتماعی ممکن است یک گروهی باشه، ممکنه یک طبقه اجتماعی باشه، ممکنه یک جامعه باشه. به معنای هم این گروه اجتماعی، اگر گروه اجتماعی بشری باشه، اصولا خود جامعه یک موجود زنده، یک شخصیت مستقل از افراد تشکیل دهندش. همونطور که شما میدین از این سلفوری از اس و آش و هیدروژن و اکسیژن تشکیل میشه، گوگل هیدروژن و اکسیژن، اما وقتی ترکیب شد اسید سولفوریک شد، این اسید دیگه نه گوگله، نه اکسیژنه، نه هیدروژن. این سه عنصر یک عنصر چهارمی ساخته که با همه عناصر تشکیل دهندش فرق میکنه صفاتش. در این حال که اسید سولفوریک جز اکسیژن و هیدروژن و گوگرد نیست، در این حال هیچ کدوم از این ستان نیست، یک ترکیب چهارمه جدا. جامعه در این حال که جز مجموعه افرادش نیست، در این حال مجموعه افرادش نیست. اگر که مثلا 25 میلیون یا 30 میلیون افراد ایرانی ره در یک کویری به صف بکشند، جامعه ایرانی تشکیل نشده، مجموعه افراد ایرانی اونجا هستند. اما اکنون در این روابط متقابل اجتماعی یک موجودی به نام جامعه ایرانی با احساسات و حساسیت و گرایش های خاصی تشکیل شده که غیر از همه اون افراد 30 میلیون هست. این جامعه بشری دارای غریزه انفجار، چه جامعه طبقاتی، چه جامعه ملی، چه جامعه گروهی. بر اساس همین اصل که می‌بینیم تاریخ حکایت می‌کند برای ما که اعتقاد به مسیح یعنی نجات بخش، انتها عیسی را به این دلیل که نجات بخش قوم یهوده میگن مسیح، نه این که لقب خاص او باشه. مسیح به معنای نجات بخش، چون که بعضی ها مثل دارمسیتر مهدی، خود کلمه مهدی را از هدایت که ریشه عربی داره نمیگیرن، اصولا معرب مهدی میگیرن. آقای دارمسیتر کتابی به نام مهدی داره، البته روی تاریخ مهدویت در دنیا در اسلام بررسی میکنه، نه روی این بحث. نمیخوام این بحث به عنوان یک عقیده بگیرم، یک نظریه کار مهم نیست، این از مال تحقیقاته، مهمش نیست. اما جامعه به این دلیل من میگم که غریزه موجودی به نام جامعه، غریزه انتظار جزئشه، به این دلیل که تاریخ میگه همه جامعه های بزرگ که ما میشناسیم جامعه های منتظر هست، همه جامعه ها، اصولا همه فرهنگ هایی که شما میشناسیم دو تا شاخص داره، یکی این که همه مسترد، یکی این که در دورترین گذشته اسمش دوره طلایی، هر فردی که در هر تمدنی هست، تمدن هندی، چینی، بابلی هست، یک دورترین دوری رو معتقده در گذشته که عصر طلایی، بعد معتقده که اصولا از بین رفته اون عصر طلایی، عدالت آرامش و صلح و عشق و دوره فساد و چیرگی و ظلم وجود آمده، و بعد این همجور ادامه داره، و بعد در آینده باز معتقد به یک انقلاب بزرگ و نجات بخش و یک بازگشت به اصل طلایی، اصل پیروزی عدالت برابری و عشق و صلح. این اعتقاد همه جامعه های بشری، این بخاطر اینه که غریزه یک جامعه چنین تجلی بیرونی دارد، و این بخاطر اینه که جامعه موجود زنده است، و موجود زنده موجود منتظره، موجود انسانی زنده منتظره، و اگر منتظر نباشه حرکت نمی کنه، میشینه تن به اون شهر میره. اصل مسیحیانیسم که در جامعه شناسی به عنوان یک بحث بسیار عمیق و بسیار مهم مطرحه، به معنای اصل اعتقاد جامعه بشری و جامعه اصلا به مسیح، مسیح موعود به عنوان این اصل، به اصل علمی شناخته شد از نظر جامعه شد. بنابراین هم تاریخ به ما میگه که جامعه ها همواره معتقد به یک پیروزی قطعی حقیقت و عدالت و آزادی و بشریت و ملتشون در آینده، و هم جامعه شناسی به عنوان مسیحیانیسم معتقد است که هر جامعه ای در نهاد خودش این اعتقاد به عنوان عکس العمل طبیعی و فطری ساختمان خودش داره در توجیه های مختلف. از این اصل یک اصلی در اومنی انسان شناسی استنباط شده به نام فوتوریسم. فوتوریسم یعنی آینده گرایی، اصالت آینده، اعتقاد به آینده. فوتور یعنی آینده. بنابراین فوتوریسم یعنی مکتبی که، ایدئولوژی که، مذهبی که بر اساس آینده مبتنی و جامعه بشری و پیروانش رو به آینده میراند. فوتوریسم یکی از مترقی‌ترین نوع تلقی زندگی انسان و نوع تلقی حرکت تاریخه. برای اینکه در برابر فوتوریسم محافظه‌کاری و استاتوس کو یعنی وضع موجود اونچنان که الان هست و یا کلاسیسیسم یعنی گذشته گرایی ارتجاع نقطه است. این کتویست در آیه قرآن فما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیغمبر رسول در جنگ احد بودی کار کردن پیغمبر کشته شده. یه در اصحاب گفتن که پیغمبر کشته شده که پس چکار کنیم دیگه؟ یه گفتن پس بریم باب بسازیم با مصطفیان بگیم که آقا ما کنیم دیگه گذشت. یه دیم گفتن ترار کنیم یه دیم در حال یه تمام شده قضیه. ولی این آیه بگیم چقدر مترقیه که میگه انسان ها حتی شما پیروان پیغمبر اسلام نباید در شخص پیغمبر متوقف بشید. پیغمبر پرستی اصالت پیغمبر مثلا نیست، اصالت یک هدفی است که پیغمبر برای این ارزش داره که در راه اون هدف راه نما و راه بره. بنابراین اون کارش اینه که مثل پیغمبران دیگه آمده پیامی گذاشته و راهی نشون داده و میره. اگر موت یا کشته شد شما باز به عقب برمیگردین. انقلبتم علی اعقابکم یعنی به پشت پاهاتون حرکت میکنین. تسکی ارتجاع گذشته گرایی جلو بنین ولو پیغمبر بمیره در احد کشته بشه یا بمیره در خانش شما باید جلو برین. این کتوریسمه، این یک حرکت مترقیه. این متوقف نشدن در حال، متوقف نشدن در شخصیت و همچنین دل نبستن و رو نکردن به گذشته، رو به آینده رفتنه و اعتقاد به موعود و اصلا انتظار یعنی آینده گرایی، پیش رفتن به طرف آینده‌ای که جبران پیش خواهد آمد. اساسا آدم منتظر یعنی منتظر آینده، یعنی روی کننده به آینده، نمیشه منتظر گذشته باشه کسی. اصل دیگه انتظار سنتز تضاد میان دو تا اصل متناقض با همه. یکی حقیقت، یکی واقعیت. این خیلی مسئله مهمه، خواهش من توجه بیشتر فهمید. فرض میکنه ما یک حقیقتی معتقدیم، یک دینی معتقدیم. ما معتقدیم که دین ما بر حقه، او انسان را نجات میدهد، برای نجات انسان آمده، عدالت را استقرار میده و او پیروزه، اون حقه و چون حقیقته و این کتاب بهترین کتابه و این پیغمبر بهترین پیغمبره و این راه راهیست که انسان را به نجات شما تو میده. این حقیقتی که ما مختلفیم، اما واقعیت در اسلام ما معتقدیم که قرآن برای نجات بشریت آمد، پیغمبر برای نجات انسان از ظلم و زور و اشرافیت و خونپرستی و قومیت و ذلت و استضعاف و استثمار آمد و مبارزه با جهل و عقل ماندگی آمد. و معتقدیم که جانشینان پیغمبر علی و فرزندان او و رهبران شیعه و اصولاً عقیده به تشیع، عقیده به ترقی و ضامن نجات و ضامن هدایت انسانه. این اصول اعتقادی ما، این حقیقت. اما واقعیت چی نشون میده؟ واقعیت نشان میده که پیغمبر سرش گذاشته به زمین، باز همون نظامی که بر تاریخ حکومت میکرده باز ادامه پیدا کرده. نه بشریت نجات پیدا کرده، نه حقیقت، نه عدالت، نه آگاهی، نه توده مردم، نه ظلم از بین رفت، نه هم انحراف، نه فریب، نه دروغ، هیچی هیچی. اون موقع به نام کسرا و قیصر در اومدن حکومت میکردن، حالا به نام خود پیغمبر. چه فرقی داره؟ اون موقع بهتر بود، برای که میگفت من آمدم قارت کنم. اسکندر وقتی میامد به ایران گفت که من آمدم تخت جمشید رو آتش بزنم، آمدم که هخامنشی رو از بین برم، آمدم ایران رو قارت کنم، آمدم که نظام مقدونی و نژاد مقدونی رو و یونانی رو به شرق قلب عالم حاکم کنم و همه قدرت های دنیا رو در زیر مشت خودم نگردم. بسیار همین کارم میکرد. اما این چی کار میکنه تو تاریخ اسلام؟ میگه من آمدم تا عدالت رو به جای ظلم در جهان استقرار ببخشم و سنت پیغمبر رو احیا کنم و قوانین قرآن احیا کنم. و حالا که آمدم به جهاد مقدس آمدم، بارد میکنه چه فرق کرده؟ چه پیروزی؟ قرآن کجا توده مردم و از زیر بار ستم نجات داد؟ کجا؟ علی کجا رهبری مردم را علیه ظلم و زور تعهد کرد؟ خودش شکست بود. امامت که به عنوان یک نظام رهبری معصوم به جانشینی رهبری خائنه به جای رهبری خائن، کجا تونست انسان را از رهبری معصوم برخوردار کنه؟ خودش نکتن تو زندان از بین رفتن. پس میبینیم وضع موجود واقعیت، یعنی اون چی که واقع شده است در عالم خارج، این با اون اصلی که به نام حقیقت ما به اسلام معتقدین تناقض داره. تناقض چیکار کنیم؟ اسلام نجات میدهد و عدالت به و ترقی رو به وجود میاره، اما اسلامی که واقعیت یافت بر خلاف این کار و راه عمل کرد. اون چی که ما بهش معتقدیم حق میدانیم و ضامن عزت و نجات، اما اون چی که هست نه نجات یافت بشریت و نه هم عدالت و نه آزادی در زمین، در جامعه اسلامی، در تاریخ گذشته، در حال. واقعیت ضد عدالت و ضد مردمه و ضد علمه و ضد آگاهیه، اما حقیقت آگاهی و عدالت و نجات و آزادی مردم به شعار میده و اعلام میکنه و تضمین. از این دو تا چگونه میتوان با هم جمع کرد؟ چگونه؟ اگر ما توی تاریخ اسلام فرض کنیم یک انسانی هستیم در تمام دوره تاریخ اسلام زندگی کردیم تا الان، یعنی 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال زندگی کردیم، در تمام این دوره ها میبینیم که قرآن پیروز نشده، پیغمبر اسلام پیروز نشده، علی پیروز نشده، یاران او پیروز نشدن، ابوذر در همون عصر اول اسلام به دست نزدیکترین اصحاب خود پیغمبر در رابطه مسلونه. چه پیروزی؟ پس چه باید کرد؟ پس خداوند به این نتیجه باید رسید که خداوند بشریت امروز از اسلام چه فایده ای داره میبینه؟ در قرون وسطی چه فایده دید بشریت؟ توده های مردم در شرق و غرب دنیا این دین برای نجات بشریت آمد، برای اصلاح جهان آمد، برای استقرار عدالت جهانی آمد، برای اینکه حکومت دنیایی بشری عادلانه به وجود بیاره، به وجود نیاورد که. پس معلوم میشه که خدا پیغمبر خودش فرستاده، یک کتابی که به عنوان بالاترین و عالیترین کتاب وحی به دستش داده و برای نجات بشریت او را مبعوث کرده و فرستاده. او هم جانشینان خودش رو برای رهبری مردم تعیین کرده، اما نشد، شکست خورد، دیگه از بین رفت، نشد. خب این نشد چی نشد؟ حالا در وسط خدا منصرف شد از این کارش، بل کرد، میشه که این چیزی گفت بشریت بل کرد، گفت برم بده از خلط میخوان بکن. قول یکی از علمای بزرگ فرمود چه خبره این همه زمین آسمان مفصل، این همه آدم های توچ رنگ و رنگ و پر ادعا و بی مصرف، و این همه زحمتی که پیغمبران بکشن و هیت بیان و هیت بگن و هیت دین بدن و هیت مرید بدن و بعدم گوش نکنن و بعدم خودشون و جانشینانش همه رو از بین ببرن و بعد فایده اینا چی؟ این همه کرات عجیبی همه یک زمین آسمان مختصر چهار تا آدم حسابی اصولا این پیشنهاد رو قبول کرده اصلا و از اون هدف اساسیش که تربیت بشریت و عدالت و نجات انسان و نابودی شیطان و شیطنت و ابلیسی در زمین و پیروزی روح خدا در انسان و عدالت در تاریخ از اون منصرف شده یا نه این دین و این کتاب و این رسول اون نیستن میشه که انتیلی گفت و از طرفی میبینیم که نجات نیست و میبینیم که هنوز ظلم هست و اصالت هست و ذلت هست پس جز این که معتقدان به حقیقت به حقیقت دینی که مدعی نجات و زیادت انسان و توده ها و نابودی ظلم و جنایت در جهانه و مدعی استقرار یک نظام در سطح جهان به نفع انسانه این حقیقت درسته که در طول این هزار سال و هزار سیصد سال و هزار پانصد سال و هست میدانیم نتوانسته با شعارهای خود جامعه عمل بپوشه اما علی رغم این نظام ضد حقیقت که بر اسلام حاکم شد و بر تاریخ حاکم است و رنجی که بشریت هنوز پس از آمدن اسلام از این معتقد به علی و معتقد به آزادی و حقیقت نپندارد که علی در کوفه کشته شد و اون خون به خاک ریخت و پایان پذیرفت تاریخ باز دوباره این خون رو احیا میکنه به این انتقام رو میکشه و بعد این حقیقتی که اینجا شکسته شد دو مرتبه به بستر پاش میکشه یعنی علی پیروز میشه و دجال درست داستانی که توی داستانهای اسلامی هست از دجال درست قهرمان پیکاسو یک انسانیه یک چشم در وسط پیشانی داره و همچنین قهرمان این انسان یک بعدی نظام حاکم بر جهان ما و پلیدترین نظام حاکم بر جهان ما نظام یک بعدی است که انسان را با یک چشم می نگرد و انسان با یک چشم رو جهان رو به حیات می نگرد و اون هم با چشم چپ چپ به معنای فارسی شد و سفیانی کسی که نظام ضد این نهضت یک نظام مرد سفیانی یعنی مردی که نظام ابو سفیانی را در تاریخ همچنان محفوظ نگه داشته و قدرت بیشتر بخشیده و این دجال افسونگر ذهن‌ها و سفیانی به بند آورنده سرها و این شمشیر علی که دو مرتبه در آخر تاریخ باز بلند میشه این دو نظام حریب اندیشه ها و به بند آوردن بردگی سرها فرو خواهد شده و این نتیجه جبری و شرط اساسی عدالت چرا همراه مسیح اون امام هم مسیح در رکابش همراهش و بعد رجعت یعنی تمام اون راهبران و پیشوایان عدالت به حقیقت باز میگردن نمیخوام این اثبات بکنم که باز میگردن خودشون یاد نشکار ندارم اونا مسائل باز کلامی تحقیقات علمیه به این معنا یعنی نظام محکوم در تاریخ که حقیقت بود و راهبران آزادی و عدالت و انسانیت که همه به شمشیر ستم و زور فرو شکسته شدند
و نتونستن رهبری جهان و رهبری بشریت را دو دست بگیرند، پس از اون انقلاب جهانی و نابودی نظام های صوفیانی و دجالی احیان تروریسم بر خلاف همه رژیم های تنید حاکم در سرنوشت تاریخ است و اعتقاد به انتظار و انتظار به این رهبری و به این آینده گرایی، اعتقاد به این است که وعده خداوند در قرآن برای مسلمان و همچنین ایدئال هر انسان فکندیده و همچنین آرزوی همه توده های مردم، این آخرین جمله من تردش کنید، تحقق پیدا خواهد کرد و جامعه بی طبقه، جامعه بی ستم، بی ظلم، بی تبعیض، بی خون، بی خاک، جامعه در آن انسان عدالت قیل حقیقت برای همیشه حاکم است و پیروز و دیگه هرگز باز بازی چه ستمکاران و سلیبکاران نخواهد شد، پیروز میشه. کدام وعده در اسلام و کدام ایدئال که همواره مردم ستمکش و ستمدیده در دل میپرورند از هر دین و هر مذهبی، این تحقق قطعی جبری پیدا خواهد کرد علارغم همه عاملان نیرومند و مسلح اتصاص در ظلم و اینه که و نرید ان نمن الذین صدقوا فی الارض نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. استضعاف ائمة هم از استبداد، هم استثمار، هم استثمار. استضعاف هستش طبقه این به وسیله استبداد به بیچارگی میفتند و کشیده میشن، این استضعاف سیاسی طبقه این به وسیله قارت و بودن سرور استثمار میشوند نیروشون، زندگیشون، این استضعاف اقتصادی. و کسانی با اندیشه و فکر و تعقل استحمار میکن به وسیله نیروی های استحمارگر که زیر بنای هم استبدادن و هم استثمارگر دنیا و در تاریخ، این استضعاف عقلی شعوری و احساسی. اما این توده ها و مردمی که در طول تاریخ مبتزعف بودن، یعنی همواره در زیر شلاق ستم و استثمار و فریب دست‌های نیرومند حاکم بر سرنوشت توده‌ها، ذلت و زهر و محکومیت افتاده بودند و خیلی‌ها ناامید شده بودند از نجات این توده ضعیف و خودشان در تواناییشون نمی‌دیدند که چنین نظامی که همواره حاکم بوده یک مطلب از بین بره یا روزی از بین بره، ما اراده کردیم تا منت بگذاریم بر کسانی که در زمین به ذلت فکری یا سیاسی یا اقتصادی افتادند و به ذلت زد و بیچارگی زندگی کرده اند در این طبقه. چی منتی؟ تا اونها را پیشوایان زمین قرارشان بدهیم، برخلاف اینکه نه نجاتشون بدیم، طبقه ضعیف و بیچاره را از زیر بار ظلم نجاتشون بدیم، نه رهبری را به اونها بدیم و اونها را سر کار بیاریم و حکومت بشریت به دست مردم و طبقه زبون شده تاریخ بیفته. مسئله هم ائمه اونها را امامان پیشوایان زمین قرارشون بدیم و وارثین تاریخ، وارثین اون چی که در زندگی و در زمین هست، همه اینها به ارث میرسد. اون که جباران و ستمکاران در طول تاریخ نهادن و حق خودشان میدانستن،
این بیچارگان اینها بر اساس اصل اعتقاد به انتظار و جبر پیروزی عدالت و رهایی این طبقه میتوانند منتظر باشند، یعنی متعهد باشند، یعنی مجهز باشند و یعنی آماده باشند و یعنی مؤمن و معتقد مسلم بدون شک برای پیروزی حقیقت، پیروزی عدالت و همچنین پیروزی سرنوشت خودشان و نابودی قطعی نظام هایی که ابدی خودشان رو می نمایند باشند. می بینیم که انتظار یک دینامیسم، عامل خوشبینی تاریخی، عامل توجیه وراثت مبارزه، تسلسل تاریخی، جذب تاریخی، ایمان به عدالت و پیروزی حقیقت و ایمان به نابودی قطعی ظلم و ستم و پلیدی در سرنوشت انسان و ایمان به این که تاریخ، زندگی، نوع بشر در همین روی زمین نه در قیامت و پیش از مرگ نه پس از مرگ در همین جا ستم دیدگان پیروز می شوند و ستم کاران نابود و منتظر متعهدی که هر لحظه خود را آماده شرکت در چنین انقلاب و چنین بدل دومی به رهبری شمشیر علی و زره پیغمبر و پرچم بعد میکنه. این به اعتقاد داره و بنابراین میگه که انتظار مظهر اعتراض، نقل مطلق نظام حاکم و وضع موجوده در هر شکلیش و انتظار در خلاف نسل به مسئولیت از انسان می کنه، بلکه مسئولیت انسان را در سرنوشت خودش و سرنوشت حقیقت و سرنوشت انسان سنگین، فوری، منطقی و حیاتی می کنه.
ولی در ضمن یادداشت و طرح مسائلی که اینجا میخواستم به عرض شما برسانم، به سخن برادرم تعویض خراسان گوش میدادم. اگر نگویم تنها کسی است ولی مطمئنم میتوانم بگویم قویترین نویسنده است که نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز ما قرار داده. بکلی اون چیزی که میخواستم بگم و احساسی که داشتم به جهت تفکری به که تعیین کرده بودم تغییر داد. خاطره این رو که به خود ایشان یک بار عرض کرده بودم امشب هم به شما عرض کنم. من یک فردی هستم، این که از خودم صحبت میکنم به خاطر اینه که یک خاطره رو دارم میگم، خاطره اینه که خود به خود به خود من به عنوان نماینده یک طبقه در دنیا، در جامعه‌ام، در شهرم و در تاریخم مربوطه. من از این طرف وابسته به گروه تحصیل کرده امروز هستم. تحصیل کرده امروزی که میدانیم تا چه جلدی فوت میکنه و چه رابطه ای با دین داره و چه هدفهایی را دنبال میکنه و چه زبانی و چه فرهنگی را داره. از طرفی از نقطه و خاکی بخواستن کبیر جایی که آزادی نیست، جایی که سعادت و رفاه و برخورداری نیست، خشکیست و فقر و سختی زندگی. بر طرف این وابسته به طبقه هستن و نژادی که در آن خون هیچ شریفی از آنهایی که شرافتشان به طلا، زر و زور وابسته است خوشبختانه نیست. در احساس می کنم در فکرت خودم که همواره گذشتگان من، مادران و پدران من در طول نسلها تا اینجا که در تاریخ گم میشم زاده فقر و سختی و محرومیت هستند. با این خصوصیات رشته اصلی کارم هم تمدن هست و همواره تمدنها و آثار بزرگ تمدن بشری را بزرگترین افتخار نوع بشر می دانستم و به هر کشوری می رفتم و هر شهری بلا فاصله به سراغ یکی از آثار بزرگ شاهکارهای عظیم تمدن گذشته می رفتم تا بدانم و ببینم و بشناسم که این قوم چه اثری را خلق کردند، چه شاهکاری را آفریدند. در یونان وقتی که به معبدات جی رفتم سرشار از هیجان شدم از این همه زیبایی و عظمت و شگفتی کار. در اروپا به روم موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم. در خاور دور چین، کامبوج، ویتنام کوههای عظیم هست که انسان تمام این کوهستان رو یک پانچه تراشیده با دستش و انگشتش و نور چشمش و اعصابش و به صورت یک معبد در آورده برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان و رسمی مذهبشون. اینها بزرگترین میراث عزیز بشریت بود در نظر من. و این سفر آخر تابستان به مصر رفتم. گفتن به مصر هر کس و بیش از هر کس شیفته بودم تا پیش از هر چیز برم احرام سگانه مصر ببینم. رفتم و و بسیار خوشحال که چنین اهمیت بزرگی رو به دست آوردم. و انگلال من جلو افتاد و من دنبالش شهر می داشت این اهرام که بوده ساخته شدن. هشتصد میلیون قطع سنگ بزرگ را از اسران همینجا که الان صد معروف اسران به ساختن بردگان آوردن به قاهره. فاصله بین اسران و قاهره 980 کیلومتر. و 9 تا حرم درست کردن که 6 تاش کوچکه و 3 تا از این اعراب بزرگ که همه میشناسیم و اسیسه دیدیم. این 80 میلیون قطعه را بردگان از اسران یعنی از فاصله 980 کیلومتر حمل کردن به این نقطه و روی هم چیدن تا در زیر این اهرام جسد مومیا شده تا اون را دفن کنند. همین در خود اون دخمه مسکن اصلی که اتاقی تمام این اتاق بزرگ از 5 قطعه سنگ پارچه ساخته شده روحان. 1 قطعه سنگ پارچه فخر و 4 قطعه سنگ پارچه 4 دیواره اتاق را تشکیل میده و سنگ سخت برای تصور قطرش و وزنش کافیست که بدانیم جنسش از رخامه و کافیست بدانیم که چندین میلیون قطعه سنگ بزرگ را سایند اهرام روی همین سخت چیدند و اون سخت 5000 سال است که این وضع را تحمل می کند. دچار شگفتی شدم از این هم کار، از این شاهکار عظیم. در ذهن گفتم که اون گوشه به فاصله 200-300-400 متر قطعه‌های سنگی که اونجا هم داشته شده به صورت متفرق اونا چیه؟ راهنمای من گفت که اونها چیزی نیست، اونا سنگه چیزی نیست. گفتم خب اینا هم سنگه چیزی نیست، میخوام ببینم. گفت اونها دخمه‌هایی که چند کیلومتر توی زمین حفر شده. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه بردگان که روزی 30,000 برده مشغول این کار بوده در ظرف 30 سال تا این سنگ‌ها از این فاصله 1000 کیلومتر همکنان در زیر فشار این هم و این سنگ‌ها پشت سر هم می‌بردند و هر روز گزارش می‌رسید به فرعون که امروز 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر مردن. اما این جهان بردگی که به حول شما باعث شد که هیچ وقت حتی اهرم و چرخ ایجاد نشه، چون احتیاج نبود بارهای سنگین رو بردگان میکشیدن و بردگان ارزانتر تمام میشد نگهداریشون از حیوانات. و هر وقت که بردگان میمردند در زیر بار به سادگی و ارزانی میشه دسته دیگه ای از بردگان را جانشین کرد. بنابراین هرگز نیاز به اختراع شهر یا اهرم پیدا نشد. در این تمدن عظیم گفتم میخوام برم اونجا. گفت اونجا جای دیدنی نیست، سنگهای به هم ریخته و بعد هم دخمه ایست که صدها هزار برده هر روز که میموردن جنازه های اینها رو توی این دخمه میریختن و بعد اون دستور داده که نزدیکه همین اهرام دخمه راشت ها همون شخص همون که ایسته زنده اینها در زندگی نگاهبان خانه ها و خانه های ما بوده است، ارواح ایمان نیز در پیرامون گونه های ما نگاهبان شکوه و عظمت ما باشد. برای ما گفتم تو نمیخواد دیگه اونجا بیایی، راه نمایی هم نمیخوام. و رفتم کنار همین دخمه ها و اونجا نشستم. دیدم چه رابطه خیش آهنگی نزدیکی است میان من و این کسانی که در این دخمه مدفونند. ما از نژاد همیم. درسته که من از یک سرزمین دور آمدم به اینها مال نژاد دیگه و سرزمین دیگه هستند و این تقسیم بندی های تمیدی تا انسان ها را دست کنند و خیشاوند ها را بیگانه برمانند و بیگانگان را خیشاوند. من از این سلسله هستم و بعد از کنار اون دخمه نگاه کردم به این احرام عظیم. دیدم چقدر من با این عظمت و شکوه و جلال این احرام بیگانم و ما چقدر نسبت به این عظمت و این هنر و این تمدن کینه دارم. و بعد دیدم که همه اون آثار عظیم که در طول تاریخ تمدنها را ساختند همه در روی استخوانهای اطلاف من ساخته شده. دیوار چین دیدم خیشاوندان من نیز در دیوار چین مدفونند. اونجا که بردگان باید کار می کردند و هر بردهی که می توانست بار سنگین این سنگها را بکشه بلا فاصل قرهن یادتن تا جنازه او را در جلد این دیوار بگذارم به روش به ماله کنم. به این چنین دیوار عظیم چین به وجود آمد و همه دیوارها و همه بناها و همه آثار عظیم تمدن بشری. و دیدم که تمدن یعنی دشمن، یعنی چینه، یعنی نصف، یعنی آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشت و اجداد من. اینجا نشستم مثل این که همه کسانی که در اینجا ریخته شده هم برادر من هم. برگشتم رفتم به اتاق هتلم. اونجا نشستم و نامه‌ای به یکی از این برادرانم نوشتم. او 5000 سال پیش در اینجا مرد و من خواستم گزارش این 5000 سال اخیر را که دیگه او ندیده و نبوده به شهر بدم که از وقتی تو برادر رفتی در ما چه گذشت. برایش فرزادم که وقتی که تو رفتی ما همچنان در کار ساختن تمدنها بودیم و همچنان در کار فتحهای بزرگ و خلق افتخارات عظیم. میاندن به دهات ما، روستاهای ما، مالان ایمند چهار کاریان میبردند. میبردند برای ساختن دیوارشون. و هر کدام در زیر این سنگ ها میمودیم. در سخیم نیست که تو گلنا میمودیم. به مکفی میشدیم. و هر کدام سال را به پایان میرسونیم شکر و عظمت و افتخار این بنا و این اثر به نام دیگران ثبت میشد و از ما حتی نامی در خاطره ای نمیماند. گاه ما را دست جمعی میبردند به جنگ. جنگ علیه کسانی که نمیشناختیم و جان برای حالتی و علتی که نمی دانستیم چیست و شمشیر کشیدن بر روی کسانی که هیچ چیزی نسبت به آنها نداشتیم و حتی شمشیر کشیدن بر روی کسانی که همزاد ما و هم طبعه ما و هم سرنوشت ما بودند چون آنها هم برای دیگران می جنگیدند. ما را می بردن و در دو ما مادران خیر و پدران شکسته من چشم انتظار ما می بردن. به قول یکی از دانشمندان برای این جنگ ها میگه که این جنگ ها عبارت می دارد از جنگ دو گروهی که درست قبل من جمله توجیه کننده همه تاریخ جنگ اون دو گروهی که با هم می جنگیدند بدون این که هم را بشناسند. برای کسانی که با هم نمی جنگیدند اما هم دیگر را می شناختند و ما به دست جمعی می گردن در اونجا نابود شدیم، قتل عام می شدیم یا قتل عام می شدیم یا نابود می شدیم و بعدا اگر شکست می خوردیم داغ و دردش را پدران و مادران ما و روستاهای مشروط ما و نظارای خراب ما تحمل می کرد و اگر پیروز می شدیم افتخار و قدرت نصیب کسانی میشد که ما هرگز و هیچگاه در فخر و در قمیمت سهول نبودیم. اما برادر نازدن یک تعذر بزرگ بعد از رفتن تو پدید آمد قرآنها قدرتمندان و هوشمندان تاریخ تغییر تفکر دادند، تغییر عقیده دادند. الله کشته شد پیش از من برادر و پیش از ما و خانواده او پیش از خانواده من و پیش از خانواده دردها و شکنجه‌ها و تاریخ نابود شدن و خانه را پیش از خانه ما به نام سنت و جهاد و رکاب قارت شد و قرآن برادر پیش از اون که وسیلهی شود برای بازم شاپیدن من بازم نابودی من بازم بیگاری و بردگی من در سر نیزه شد و علی را شکست. عجب این بود که برادر یافتم مردی رو پیدا کردم بعد از 5000 سال برادر که از خدا سخن میگوید اما نه برای خواجگان برای بردگان. نیایش میکند برادر نه تا همچون بودا به نیروانا برسد یا همچون راهبان مردم را بطلبد
یا همچون پاسدایان خود را به خدا برساند و می‌جنگد برادر، می‌جنگد. شمشیر پرآوازش از همه اون شمشیرهایی که تو شناختی و من در این پنج راستا شناختم قاطع‌تر و کوبنده‌تره، اما همه بستر کسانی که همواره بستر ما شمشیر می‌زدند برادر، مرد جهاد است، مردی که پیدا شدم، مرد عدالت است، عدالتی که اولین کسی که قربانی عدالت خشن و خشکان شد برادر خودش بود، برادر. و مردی است که هم پاش که هم همسر اوست و هم دختر اون پیام آور بزرگ همچون خواهر من کار میکند و رنج میبرد و محرومیت و گرسنگی را چون ما با پوست و جانش چشیده است میکشد برادر و دخترش و پسرش و پسرش وارد پرچم سرخ که در طول تاریخ در دست ماها بوده و پیشوایان ما این است که برادر بعد از این 5000 سال از ترس اون معبدها که تو میشناسی و من میشناسم، از ترس اون بناهای عظیم که تو قربانی شدی و من قربانیش و از ترس اون قدرتهای هولناک من اکنون برادر آمدم کنار خانه گلی متروک خاموش. یاران اون پیام‌آور از پیرامون این خانه کنار رفتند و تنها همسرش هم به مرگ داده است و خودش در نخلستان‌های بنی نجار همه رنج ها و درد های من و تو را برادر با خدایش می گرید. به کنار در این خانه متروک گذاشتم و از ترس اون معبد های هولناک و از ترس اون قصر ها و از ترس اون گنجین ها که همه با خون و رنج ما فراهم شد در این 1000 سال به این خانه پناه آوردن. این است برادر او و همه کسانی که به او وفادار موندن از تبار نژاد ما رنج دیده ها بودن، همه او برای اولین بار زیبایی سخن را نه برای توجیه محرومیت ما و توجیه بخورداری قدرت ها بلکه زیبایی سخنش را که قهرمان سخن نروید برای نجات ما و آگاهی ما استخدام کرد. او بهتر از دونستن سخن میگوید اما نه برای انکار حقش. او بهتر از موسیقی خفیف سخن میگوید اما نه در دربار لویی بلکه بر سر قدرت ها و بلکه پیشا پیش ستم دیدگان. شمشیرش را نه برای دفاع از خود یا خانواده خود و نژاد خود یا ملت خود و نه برای دفاع از قدرت‌های بزرگ بلکه بهتر از استاسکوز و صمیمی‌تر از او برای نجات ما در همه صحنه به چرخ آورده و او و او بهتر از سهراب می اندیشد، اما نه اندیشه برای اثبات فضائل اخلاقی اشرافیت که بردگان ازش محرومند، بلکه برای اثبات ارزش‌های انسانی که در ما بیشتر است، زیرا او وارث قارون ها نیست، وارث فرعون ها نیست و وارث موبدان نیست. او خود نه محراب دارد و نه مسجد، او قربانی محراب است. او با خدا سخن میگوید، او مظهر عدالت است، مظهر تفکر است، اما نداره گوش کتاب خانه ها و مدرسه ها و آکادمی ها و نداره سلسله علمای ترکمیزه توی چاخچه نشسته که از سرنوشت مردم و رنج مردم و گرسنگی مردم خبر نداره، از بس غرق در تفکرات عمیقه. نه نه خدایا، او در همون حال که در عمق آسمان ها پرواز میکند، در همون حال ناله کودک یتیمی تمام اندامش را مشتعل کرد، و او در همون حال که در محراب عبادت رنج تنش را فراموش میکند و نیش خنجر را، در همون حال فریاد میزنه به خاطر ظلمی که بر یک زن یهودی شده است، فریاد میزند که اگر کسی از این ننگ بمیرد قابل سرزنش نیست. او برای مرد شعر است و مرد زیبای تن، اما لکن شاهنامه که در تمام 60,000 بیتش یک بار تنها از نژاد ما سخن گفت و از یکی از برادران ما کاوه، این آهنگری که معلوم بود اعتبار ما، اما این آهنگر با این که آزادی و انقلاب و نژاد مردم رو و ملت رو تعهد کرد، اما تو آمد بیرون توی شاهنامه تعریفش میکنم که این تنها قهرمان اعتبار ما که تا به شاهنامه گذاشته است چه شد؟ کجا رفت؟ نابان میدونم گم شد. چرا؟ که درخشش نژاد و تبار فریدون پیش آمد. این از که چند خط بیشتر از او در تمام شاهنامه ها نیامد. این از که و اکنون نیز برادر در وزن هستن و در عصری و در جامعه زندگی میکنم که باز به او محتاجم و همه هر نژادان و هم طبقه های من او احتیاج دارم. او برخلاف پیامبران دیگر، برخلاف حکیمان دیگر، برخلاف نوابغ و اندیشمندان دیگر که اگر نابغند مرد کار نیستند و اگر مرد کارند مرد اندیشه و فهم نیستند و اگر هر دو هستند مرد شمشیر و جهاد نیستند و اگر حسه هستن مرد پاش سایه پاک دامنی نیستن و اگر حسه ها هستن مرد عشق و احساس و لطافت روح نیستن و اگر همه هستن خدا را نمیشناختن و خود را در ایمانشان گم نمی کنند، خودشان هستن، او بخلاف همه اینها مردیست در همه افعال انسانی و مردیست که همه خدایان و رب الله‌های قدرت اندیشه کار خود کار او همچون یک کارگر همچون من تو کار میکنه، با پنجه هایش کن سطر های عظیم خدایی را بر روی کاغذ میلیسد، با همون پنجه ها پنجه در خاک شروع میکنه شاه میکنه قناش کنده و آب در شورزار برآورده. درست یک کارگر اما نه در خدمت دینان و نه در خدمت خودش، در قنات ناگهان فریاد میزنه که منه بکشیم بالا، بلاتی که اونه میکشم سر روش پر از گل آب شکرت میزنه و در اون بیابان سوزان پیراهن مدینه نهجار میشه و نهایشم خوشحال میشم. در آقاسر در همون حال هنوز نفس نگر زنده میگه موزبا بربارستان من که از این آب یک بخش مزید ندارم، وقت من توش از هست و اکنون ما نیازمندیم یک پیشوا برای این که همه تمدن ها و فرهنگ ها و مذهب ها یا انسان ها را یک حیوان اقتصادی ساختند یا یک حیوان نیایشگر درونگرای فردی در بخلای عبادت و ربانیت یا مرد اندیشه و تفکر عقلی ساختند بی احساس بی دل بی عمق بی عشق یا مرد عشق و احساس و الهام ساختند بی عقل بی تفکر بی منطق بی علم و او مرد همه این ابعاد رب نوع زحمت کشیدن کار و رنج و کار الیدی، رب نوع سخن گفتن، رب نوع جهاد کردن، رب نوع اخلاص ورزیدن، رب نوع وفادار موندن، رب نوع رنج، رب نوع سکوت، رب نوع فریاد، رب نوع ادارت. و اکنون برادر من در جامعه‌ای هستم، در جامعه‌ای هستم که در برابر من دشمن در یک نظام نیرومند در بیش از نیمی از جهان و به عبارتی در همه جهان حکومت میکنه و نسل مرا برای دردگی تازه از جرون میسازد. برادر ما اکنون دفاع ظاهر برای کسی دیگاری نمی کنیم، آزاد شدیم، دردگی برساده است، اما برادر از سرنوشت تو دردگی بدتر را محکوم شدیم. اندیشه ما رو برده کردند، دل ما رو برده کردند، اراده ما رو تسلیم کردند و ما را یک عبودیت آزاد گونه پروردند و این فقط و فقط با یک کار، با قدرت علم، جامعه شناسی، فرهنگ، هنر، آزادی های جنسی، آزادی مطلق، عشق و خورداری و فرد پرستی. از درون ما، از دل ما ایمان به یک هدف، مسئولیت انسانی و اعتقاد به مکتب او را بردن. وقتی این نادر برادر این نظام های حاصل در جهان کوزه های خالی و زیبایی شده ایم که هرچه اونها می سازند می بلیم. و ما اکنون به نام فرقه، به نام خون، به نام خاک و به نام خود او و مخالف او قطعه قطعه می شدیم تا هر قطعه لغمی راحت الهروم در دهان اینها باشیم. حسرده پیروان او را برادر و پیروان اون نصر به جان هم انداختند. این دشمن اوست. چرا در چنین سرنوشتی که بر جهان و بر ما حکومت میکند با او دشمنی میکنه؟ به خاطری که او با دست بسته نماز میخوانه. او با این دشمنی میکنه به خاطر اینکه این با دست باز نماز میخوانه. این دشمن او چون او مور نداره در فرش سجده میکنه. او دشمن پیروزی که این مور برداشته جنگ ها و خصومت ها و جبهه ها تا این اندازه تنگ کردن و روشن فکران ما رو بکنی به سرزمین دیگری روندن به چوپانانش خودشون اختلاف و ما برادر همچنان اما در پیرایهای بسیار زیبایی که برخلاف تو که ارگادت را به سادگی می شناختی و شنلاقی را که می خوردی دردش را به سادگی احساس می کردی و می دانستی که دردی و چرا دردی و چه درد شدی و چه تصحیح دردش کردن ما اکنون سرنوشت تو آوریم اما بیرون که بدانیم چه کسی ما را به بردگی این قرد کشونده و از کجا آرام می شدیم و چگونه به تسلیم و چگونه به انحراف اندیشه و چگونه به عبودیت های زمینی دچار شده ایم و اکنون نیز ما را همچون چار پایان نه تنها به بردگی می کشند که به بهره کشی گرفتند پیش از اصل تو و پیش از نسل تو برادر ما بهره می دهیم همه این قصفت ها و سرمایه ها و این نظام ها و این ماشین و این کارهای بزرگ جهانه و همه این سرمایه های عظیم و قناع و سرغت و تولید را ما با پوست و رنج و پریشانی و محرومیت خودمون به چرخ انداختیم و فقط به اندازه می دهند تا پرداباز به کارایی عدالت برادر پیش از عطر تو محروم است و ظلم و تبعیض طبقاتی و ستم پیش از زمان تو با چهره تازه پیرایه های تازه تر و برادر علی تمام عمرش را بر روی این سکلونه گذاشت مظهر 23 سال تلاش و جنبازی و جهاد برای ایجاد یک ایمان در درون وحشی های مختربت و 25 سال سکوت تحمل برای حفظ وحدت مردم مسلمان در برابر امپراتوری های روم در برابر استعمار ایران و همچنین 5 سال کوشش و رنج برای استقرار عدالت و برای اینکه همه عقده‌ها و کینه‌های ما را با شمشیر خودش بیرون بکشد و ما را آزاد کند نتوانست اما توانست مذهبی را و پیشوایی و سیادتی را برای همیشه برای من و ما برادر اعلام کند مذهب عدل و مذهب رهبری خلق و قانون و سه شعاری که همه هستی خودش و خاندانش قربانی این سه شعار شدند مکتب وحدت و عدالت در سلام